به نام خدا و با سلام به دوستان گرامی و به خصوص بزرگوارانی که مجموع درس گفتارهای آقای دکتر سروش رو در شرح دفتر ششم مثنوی مولانا دنبال میکنن، همچنین خیلی مردم میگیم خدمت آقای دکتر بعد از روز بارانی دیروز که جلسه حضوری بود در خدمتشون بودیم، امروز پرتاب شدیم به فضای مجازی و در خدمت همه دوستان از اکناف جهان هستیم. ما قطعه سنتوری رو به اصطلاح خواهیم شنید، بعد از اونم در خدمت آقای دکتر خواهیم بود، ضمن اینکه دوستان هم میتونن مرور کنن ابیاتی رو که امروز آقای دکتر شرح خواهند داد.
بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. درود میفرستم به یکایک عزیزان، حاضران و غائبان، و امیدوارم که روزگارشان در خوشی و خرمی و کامیابی و چالاکی سپری شود و حسن عاقبت نصیب همگان گردد. و دعا می کنم و دعا می کنیم که روزگار همه هموطنان ما به خوبی و خوشی بگراید، از ناخوشی ها و ویرانی ها و کشتار ها و آتش سوزی ها و اعدام ها و جفاها و ستم ها برهند و آینده روشنی در انتظار این نسل و نسل های بعدی باشد انشاءالله. به سراغ مولانای عزیز خودمون می رویم که از ورای هشت قرن به ما بانگ می زند که همه جهان با همه رنگارنگیش گذشتنی و سپری شدنی است و جهان یک رنگی در پس است، که این رنگ ها اونچنان که خود او می گوید در خمی می رود و همه چند رنگی ها زایل می شود و یک رنگ بیشتر نمی ماند، همچون بدنها و اجسادی که در نمکزار می افتند و همه بدل به نمک می شوند. مولانا جهان ماوراء این جهان ماده و صورت و بانگ و رنگ رو جهان یک رنگی و بلکه جهان بیرنگی می شمارد و معتقد است که ما نهایتاً به اون سرمنزل رخت خواهیم کشید و ساکن اون دیار خواهیم شد که از آن نشان چندانی نداریم، اینقدر هست که بانگ جرسی می آید. البته در درج کلمات مولانا روز محشر آمده است، چنان که خواندیم و می خوانیم. با توصیفی که مولانا از روز محشر می کند، هم پهلو می زند به درک ظاهری و ساده‌ای که مردم از محشر دارند، که گویی دنیای دیگری است با همین رنگ و بوها، با همین عطر و طعم‌ها، با همین لذت‌ها، با همین محنت‌ها. یک سو جهنمی است، یک سو بهشتی است، یک سو حوریانند و شراب است و گوشت پرندگان است و بر تخت نشستن ها و لذت بردن ها و عیش و نوش کردن ها در حوریاباد که بهشت باشه، و یک سوی دیگر هم جهنم است و شکنجه است و آتش است و بریان شدن پوست ها است و نوشیدن نوشابه های چرکین و غیره، و بندگان خدا به دو قسمت می شوند و یک عده این سو و یک عده اون سو می روند. در کلام مولانا این درک از محشر دیده می شود، و این درک از محشر لزوما نشانی از عالم بیرنگی و یک رنگی نمی دهد. یعنی گویی که همین دنیا اونجا تکرار شده است، با این تفاوت که مردم دو دسته بیشتر نیستند، یا می سوزند و یا در بهشت به عیش و نوش مشغولند. اما در کنار این درک از محشر، خب بزرگان ما، عارفان ما، فیلسوفان ما درک دیگری داشتند و معتقد بودند که همه این سخنان که در قرآن در باب عالم قیامت رفته است نمادین است. یعنی منظور از آتش همین آتش محسوس این دنیایی نیست، منظور از شراب این نیست، منظور از بهشت و حوریاباد این نیست و غیره و غیره، و اینها تمثیلاتی است که موافق اذهان کودکان و نابالغان در کتب مقدسه دینی آمده است تا اونها رو جذب کند یا به عبارتی بفریبد و دلشون رو نرم کند و اونچه را که میخواهند در بهشت به گمان خود بیابند، در حالی که بهشت و جهنم معنوی هر دو فراتر از این صورتها هستند و در واقع به وصال و فراق حق تعبیر میشوند. اونهایی که از خداوند دورند، خداوند به اونها پشت میکند، با اونها سخن نمیگوید، به اونها رو نشان نمیدهد، و این تعبیرات دقیقا در قرآن هست. اولئک لا یکلمهم الله یوم القیامه ولا ینظر الیهم. خدا با یه دسته حرف نمیزنه، محل نمیگذاره، نگاه به اونها نمیکنه، بی اعتنایی میکنه، قهر میکنه، و این عین قهر و عذاب الهی است. و یه عده دیگری هم هستن که در وصال الهی قرار دارند. ما کیفیت اینها رو به درستی نمیدانیم مگر عارفانی که در این جهان وصال و فراق حق رو چشیده باشند و به درستی بفهمند که چگونه وقتی که معشوق پشت میکند، شکنجه آورترین عذابها به آدمی رو میکند، و چگونه او یک لبخند میزند، اویی که همه بهشتها رو به آدمی بخشیدند. عتاب یار پری چهره، عاشقانه بکش که یک کرشم تلافی صد جفا بکند. این چنین است که بهشت و جهنم معنای دیگری پیدا میکنند و وارد عالم وحدت و بیرنگی و بیصورتی میشوند. آنچه که ما از مذاق مولانا در میابیم این است که او در حقیقت قائل به معاد روحانی بوده است، معاد بی صورت، معاد بی رنگ، معادی در عالم وحدت نه در عالم کثرت. اما خب ظواهر آیات قرآنی و مأثورات دینی نشان می دهد یا چنین وانمود می شود که می گوید که جهان دیگری است، منتها با خصوصیات بسیار محدودتری. خدا رحمت کنه مرحوم حکیم سبزواری رو که در کتاب اسرار الحکم خودش، وقتی که این کتاب به فارسی است، وقتی که در باب آخرت و معاد و محشر سخن میگوید، اونجا توضیحاتی میدهد، ولی در پایان میگوید که بالجمله دنیاویت نمیماند. یعنی هرچه که هست مثل این دنیا نیست. اون جهان رو یک جهان دیگری مثل این دنیا تصور نکنید. همه چیز رو از این جهان الگو نگیرید و فکر نکنید که یه جهان دیگری است با یه تفاوت‌های. نه، اصلا از بیخ و بن دیگر است، دیگر است، متفاوت است. به همین دلیلم که به کل دیگر است در تصور ما نمی گنجد، چون ما همیشه تصوراتمون بر مبنای محسوسات و مدرکات حسی است و اون جهان از اصل ساختار دیگری و محتوای دیگری دارد. و باز به قول حافظ خودمون، اینقدر هست که بانگ جرسی می آید، ما فقط یه صدایی از راه دور می شنویم. گاهی هم خواستن که اون رو برای ما مصور و مجسم کنن، البته گفتن که آتش است، گفتن که شراب است، ولی اینا هیچ کدوم نه اون شراب، این شرابی است که ما اینجا میبینیم و میدانیم، و نه اون آتش. ولی گمان نکنید وقتی که میگیم آتش نیست پس یعنی شوخی است. نه، شوخی نیست، قهر خداوند از هزار آتش سوزی و شکنجه سختتر و دردآورتر است، همچنان که وصال او از هزاران هزار بهشت و شراب و حوری و غیره لذت بخشتر است. و عارفان یک لحظه وصال با خداوند رو به یک دنیا از این لذات نمیدهند. گفت ما از دوست غیر از دوست مقصدی نمیخواهیم، حور و جنت ای زاهد بر تو باد ارزانی. زاهد یعنی همون زاهد ظاهرپرست به تعبیر قرآنی. باری مولانا البته چنان که همه متشرعان قائلان، قائل به معاد است، قائل به رستاخیز است، قائل به جزا است، قائل به پاداش و کیفر است و تعبیرات خیلی نیکوی هم داره که این سخنهای چون ما رو کجدمت، ما رو کجدم گردد و گیرد دمت، ای درید پوستین یوسفان، گرگ برخیزی از این خواب گران و امثال اینها که هشدارهای بسیار نیکوست و 100% ملائم و موافق با مقاصد شرع و متون دینی است. ولی البته درک او از این مسائل فراتر می رود، گاه گاهی هم به او اشاره می کنه. این رو گفتم برای اینکه در این ابیاتی که نوبت قبل خوندیم و امروز هم مرور می کنیم و پیشتر می رویم، این هر دو معنا و این هر دو بینش با هم به نحوی ممتزج شده اند، در آمیخته اند. و گرچه که مولانا از جهان بی صورتی و بی رنگی سخن میگه، ولی می بینید که هنوز رنگ ها رو در میان می آورد و این به دلیل همین خلط و مزج بین جسمانی و روحانی شدن معاد است. می گفت که جهان دیگر جهان وحدت هست، خود نمکسار معانی دیگر است، اینها را قبلا خوندیم. لیک یک رنگی که اندر محشر است، بر بد و بر نیک کشف و ظاهر است. لیک معانی آن جهان صورت شود، نقش ها من در خور خصلت شود. گردد آن که فکر نقش نامه ها، این بتانه روی کار جامه ها. این زمان سرها مثال گاف پیس، دوک نطق اندر ملل صد رنگ ریس. نوبت صد رنگی است و صد دلی، عالم یک رنگ کی گردد جلی. این دنیا دنیای غیبت است، دنیای کسرت است، دنیای اعداد است، دنیای ازداد است، دنیای نشناختن یکدیگر است، دنیای پنهان ماندن رازهاست. من از شما و از سر شما خبر ندارم، شما از من خبر ندارید، ولی روز قیامت یوم تبل السرائر، روزی است که رازها آشکار می شود. هر چه که در درون است بیرون می آید و آدمیان شفاف می شود، حقایق شفاف می شود. شما فکر کنید که یه اکسری به همه بدن آدمیان بلکه به روحشون می افکنن و لذا تمام اجزاء روح با همه رذائل و فضائل بر همه آشکار می شود، نه فقط بر خود شخص. به همین دلیل هم روم تبل السرائر روز شرمساری هم هست، روز افتخار هم هست. نامه هر کسی را که به دستش می دهند، یعنی خود او رو به خود او می نمایانند. تعبیر قرآن این است که من اوتی کتابه به یمینهی، کسی که نامش رو به دست راستش می دن فریاد افتخار بر می آورد و می گوید که من قبول شدم، من پذیرفته شدم. و اون که نامش رو به دست چپش می دن اون ید او صبورا می گه وا هلاکا، من هلاک شدم. و یا لیتنی لم اوت کتابیه ولم ادر ما حسابیه، ای کاش نمی دونستم که در نامه من چه نوشتن، ای کاش حساب من فاش نشده بود، نمره من فاش نشده بود. این نامه همون خود آدمی است، وجود آدمی است، نامه‌ای در کار نیست. خود آدمی رو به خود آدمی نشان می‌دهند، برای اینکه در آیات دیگر قرآن هم هست که و کل انسان الزمناه طائره فی عنقه، کارنامه هر کسی در گردن او آویزان است. و نخرج له یوم القیامه کتابا یلقاه منشورا، روز قیامت یک نامه ای رو از درون خود او بیرون می آوره. ببینید نامه رو نمیایم به دستش بدیم. و نخرج له یوم القیامت کتابا یلقاه منشورا، اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، بخوان نامه خود را، تو خود بهترین محاسب خیشتنی، کسی نمیاد از تو حساب بگیره، خودت رو میبینی و خودت حساب خودت رو میرسی و خودت نمره خودت رو میدهی و خودت میفهمی که در اعداد پاکان و نجات یافتگانی یا در اعداد آلکان. اینا خب همون صورت هایی است که به مسئله داده اند، و الا حقیقت این است که ما در اون جهان این شفافیت ها، اما این جهان این شفافیت ها نیست، عالم غیبت است، عالم تزاحم است. ما از یکدیگر دوریم، گرچه نزدیکیم به هم، توی مجلس نشستیم، همه با هم خوش میگوییم و خوش میخندیم، اما از درون هم که خبر نداریم، از هم دوریم ما واقعا. ولی وضع جایی میرسد، عالمی قائم میشود که در اونجا ما به واقع به هم نزدیکیم، چون همه ماهیت و خصلت و درونی های یکدیگر رو میبینیم و میفهمیم، بدون اینکه زبانی بین ما باشد. اونجا رؤیت است و رؤیت است و رؤیت است. خب اینجا این جهان نوبت صدرنگی است و صددلی، عالم یک رنگ که گردد جلی، نوبت زنگ است، رومی شد نهان. رومی یعنی سفید، زنگ یعنی سیاهی، یعنی این جهان جهان سیاهی ها، سفیدی ها فعلا نیست. این شب است و آفتاب اندر رهان، اینجا شب است، روز روز قیامت است، اندر رهان یعنی هنوز نیامده است. بارها در قرآن اومده است که یوم القیامه، یوم القیامه. مولانا در جاهای دیگر مثنوی به ما میگوید که پس قیامت روز عرض اکبر است، عرض آن خواهد که بازی با فرس. میگوید که روز قیامت روز به معنای اینکه روشنه، به معنای اینکه رازها آشکارن، به معنای اینکه شفافیت کامل برقرار است. این جهان شب است برای اینکه تاریکی است، ظلمت است و غیبت است و مزاحمت یکدیگر است و دوری از یکدیگر است. این شب و روز به معنای شب و روز نجومی و آسمانی نیست. این جهان پس نوبت زنگ است، نوبت تاریکی هاست، اون جهان نوبت روشنایی هاست. نوبت گرگ است، یوسف زیر چاه. نوبت قبط است، فرعون است شاه. این جهان قبطی ها حاکمن. قبطی ها یعنی اون دوستان و مطیعان فرعون. تاز رزق بی دریغ خیرهند، این سگان را حصه باشد روز چند. برای اینکه این سگان یعنی این دنیا پرستان چند سباهی بچرخند و جولانی بدهند و جلوهی بکنند. اما غافل از اینکه در درون بیشه شیران منتظر تا شود امر تعالی منتشر. شیران یعنی عارفان الهی، همه اولیاء خداوند، پاسبانان امر الهی، منتظرند تا امر خداوند صادر شود که تعالو یعنی بیایید. به مرده ها بگویند که بیایید و حاضر شوید. پس برون آیندان شیران ز مرج، بی حجابی حق نماید دخل و خرج. شیرها از مرج، مرج یعنی مرغزار، همون کلمه مرغ در فارسی، شیرها از مرج، از بیشه، از مرغزار بیرون بیان و در اونجا دیگه خداوند همه ابزار و وسائل رو کنار گذاشته و خودش مستقیماً وارد عرصه می شود و دخل و خرج می کند. بی حجابی حق نماید دخل و خرج. این جهان جهان حجاب است. همه این ابزارها و وسائلهایی که ما داریم اینا حجاب ما نسبت به حق است. به همین دلیل هم ما دستان خدا رو نمیبینیم، مگر اون کسانی که ببینن، یعنی همین چیزها رو هم دستان خدا ببینن. اما این بر اثر باز کردن یک چشم دیگر است، و الا کثیری از مردم حتی متدینان جهان رو جدا از خدا میبینن، جهان رو خالی از خدا میبینن، فکر میکنن خدا یه جای دیگری است. اگر بخواد در این جهان کاری بکنه، اونگاه باید استثناءن وارد این عالم بشود. در دروس دیگری هم برای شما گفته بودم که خداوند اگر کاری میکند از درون این جهان است، و نه اینکه خدا در درون جهان است، جهان در درون خداوند است. ولی این دنیا جز خدا چیزی نیست و توحید معناش همین است. نه اینکه ما یک خدا داریم، نه، معنای توحید اینه که ما یه موجود بیشتر نداریم و اون یک موجود هم خداوند است و بس. بقیه دیگه همه سایه ها و فروع و شؤون او هستند. خب پس برون آیندان شیران ز مرج، بی حجابی، بدون حجاب حق نماید دخل و خرج. جوهر انسان بگیرد بر و بحر، پیسگاوان بسملان آن روز نهر. گفتم بسمل یعنی قربانی شده، اون که بر سر او بسم الله گفتند و قربانیش کردن. نهر یعنی قربانی. روز نهر رستخیز سهمناک، مؤمنان را عید و گاوان را هلاک. تعبیر مولاناست، چند جا این رو داره، میگوید که چگونه یک زمان خاص یا یک مکان خاص برای یک کسی بهشته، برای کسی جهنمه، برای یک کسی خوشه، برای کسی ناخوشه. عید رو مثال میزنه. در جای دیگر مثنوی مولانا میگوید که ما از عید، ببخشید، مردمان در روز عید شادی میکنن اما طبلها چوب میخورن. بله، برای اینکه خب روز عید میومدن بیرون و مخصوصا در گذشته و خصوصا در عید فطر طبل میزدند و سنج میزدند و مردم به سوی نماز میرفتن. و مولانا میگوید که ای شکمهای برحال قسمتان از عید چون شد زخم چوب، چگونه است که شما از عید قسمتتون نصیبتون زخم خوردن است. پس در عید یه عده شادی میکنن، یه عده چوب میخورن. خب، ای دهلهای تهی پرزکوب، قسمتان از عید چون شد زخم چوب. این یک مثالشه. مثال دیگرش اینه، میگه باز روز مردم، روز عید مردم شادی میکنن اما گوسفندان و گاوان رو قربانی میکنن، سر میبرن. خب، گاو اگر خسبد اگر چیزی خورد، بهر عید و ذبح او میپرورد. اینجا هم همینطور میگه، میگه روز نهر رستخیز سهمناک، اون روزی که بناس قربانی بکنن، منظور همون روز قیامت است یا روزی سفر ما و مهاجرت ما به عالم بیرنگی است، در اون روز گاوان رو هلاک میکنند و قربانی میکنند، اما برای مؤمنان عید است. خب، جمله مرغان آب اون روز نهر، همچو کشتی ها روان بر روی بحر. مثال دیگر مولانا، مولانا روح ها رو شبیه پرندگان میدید، مرغان. بارها این نکته رو گفته است، عالم معنا و معانی رو به دریا مانند میکرد و عارفان رو و ارواح رو که رهایی از بدن یافتن مانند پرندگان سبکبار یا مرغابیانی که روی این دریا روانند. این تصویر مولاناست در سراسر مثنوی. کجا ایده شهیدان خدایی، بلا جویان دشت کربلایی، کجا ایده سبک روحان عاشق، پرنده طرز مرغان هوایی. یا ما همه مرغابیانی می غلام، بحر می داند زبان ما تمام. مرغابی بودن یعنی در دریای معنا، در دریای وصال شنا کردن، بر روی اون آب راندن. و این تمثیل سراپای مثنوی رو فرا گرفت. در اینجا هم میگه جمله مرغان آب یعنی مرغابی ها اون روز نهر، در اون روز قربانی، همچو کشتی ها روان بر روی بحر. اونا از قربانی شدن نجات یافتند و قربانی نمیشوند. اون شأن گاوان و سگان است. اینجا اینها به فرامان روی آب راه می روند و نوبت شادی اونها رسیده، به دریا رسیدن. یه عمری دور از دریا می زیستن، در انتظار رسیدن به دریا بودن، عمریست بر کناره دریا نشستن و بعد حالا دیگه با خوشی تمام در دریای وصال شنا می کنن. تا که یهلک من هلک ان بینه، تا که ینجو من نجا و استیقنه. این مضمون یک آیه قرآن است، لیهلک من هلک عن بینتن و ینجو من نجا عن بینه، یحیا من یحیا عن بینه در قرآن است. تا این دین آمده است تا مردم، اگر کسی هلاک می شود با بینه هلاک بشود و اگر نجات یا به تعبیر قرآنی حیات می یابد با بینه حیات بیابد. بینه یعنی اویدنس، یعنی شاهد، یعنی با درک و یقین کامل، نه کورکورانه، نه مقلدانه و متعبدانه. و البته دلیل و بیانه بر حسب نوع افراد متفاوت است. برای به قول ابن رشد، برای عامیان همون خطابه های اقناعی بیانه اونهاست و ذهن اونها رو قانع می کنند. اما برای معرفت اندیشان بیانه از جنس ادله فلسفی و از جنس برهان هاست و برای تجربت اندیشان بیانه از جنس رؤیت است، یعنی دیدن خود حقیقت که اتفاقا این داستان فقیر روزی طلب در واقع همین است. میخواهد بگوید که قصه رو مختصرش رو گفتیم و شمس هم در مقالات آورده است به بیان خیلی ظریف و فوق العاده مختصر، کسی دنبال گنج میگشت، عاقبت فهمید گنج جلو پاشه. در واقع معناش این استش که از خود به طلب هر آنچه خواهی که تویی. کجا راه دور میری؟ این مغرب میری، مشرق میری؟ همینجاست، همینجاست. ولی خب ما معمولا راه رو دور میکنیم و مولانا هم حرفش این استش که فیلسوفان راه رو دور کردن، عالمان راه رو دور کردن، حتی عابدان. اینا راه خیلی نزدیکتر از خطوتان وقد وصل. دو قدم بر میداری و میرسی، یک قدم روی خود میگذاری، یک قدم روی خدا. و عارف دیگری گفت خطوتان هم نیست، دو قدم نیست، یک قدم بیشتر نیست. قدم بر خود نهادن همون این قدم به سوی خدا نهادن است. پس این دو گام رو، ای کمان و تیرها بر ساخته، سید نزدیک و تو دور انداخته، تمام مسئله در این داستان همین است. بلکه در سراسر مثنوی، بلکه در سراسر تصوف و سراسر عرفان همه حرف این است که تو خود حجاب خودی، حافظ از میان برخیز. خب تا که یهلک من هلک ان بینه، تا که ینجو من نجا و استیقنه، تا که بازان جانب سلطان روند، تا که زاغان سوی گورستان روند، کستخان و اجزاء سرگین همچون نان، نقل زاغان آمدستن در جهان. در این جهان نقل یا غذای زاغان سرگین است، غذاهای خوب رو زاغان نمی خورن، اصلا تمایلی به اونها ندارن. گر جهان را پردر مکنون کنم، چون نصیب تو نباشد چون کنم. فرض کنید که بهترین خوراکی ها در این جهان است، ولی زاغان که نمی خورن، ولی سگان که نمی خورن، شیران که نمی خورن. هر که غذا خودش رو می خوره، قند حکمت از کجا، زاغ از کجا، کرم سرگین از کجا، باغ از کجا. نیست لایق غزو نفس و مرد غر، نیست لایق عود و مشک و کون خر. غزو نفس یعنی با خویشتن جنگیدن، یعنی مجاهدت با نفس. غر یکی از کلماتی است که در بر زبان مولانا بسیار جاری بوده، در شعر هست، در بیرون شعر هم مولانا به کار می برد. یه فحش رسما، فحش است. غر یعنی فاحشه و کمترین معناش نامرد است. و گاهی مولانا مثلا در سخن گفتنش اشاره میکرد ای غر خواهد، یعنی ای خواهرت فلان فلان شده. این تعبیرات رو به کار میبرد مولانا. اصولا از ادای این کلمات زشت مولانا ابایی نداشته است، یا عمدی در کار بوده، یا ملامتیگری بوده، یا تربیت خانوادگیش بوده، کمان که شمس تبریزی هم همینطور است. زبان درشتی داشته و من قبلا هم در این باب سخن گفتم. علی ای حال در مثنوی از این حیث کتاب بسیار متفاوت است با تمام کتاب‌های ادبی دیگری که ما داریم، چون انواع و اصناف الفاظ رکیک در این کتاب به راحتی، به روانی به کار رفته و مولانا ظاهراً هیچ شرمندگی هم از این باب نداشته و مخاطبان و مستمعانش هم گویا بر او خورده نمی گرفتن که این چه نحو سخن گفتن است، یا عالم دین، یا عارف، یا فقیه، یا مفتی بنشیند و اینجور کلمات رو به کار ببرد، مثل نقل و نبات. البته گاهی هم به یعنی ارتباطی هم با نوع مستمعانش داشته. گفتم قبلا هم اینو اشاره کرده بودم که بیشتر این داستان ها و این الفاظ رکیک در دفتر پنجم مثنوی جمع شده و متراکم شده. احتمالاً مخاطبان مولانا در اون درس ها فرق کرده بودن، عوض شده بودن، چون مخاطبان او درس خونده ها نبودن، همین مردم مرتزقه و عوام و کسبه و اینها بودن. و خب اینا هم متفاوت بودن، تغییر میکردن، یکی میومد یکی نمیومد. و گویا که اون مسجد رو در اون درس 56 دیگران پر میکردن. مولوی هم که خیلی نگاهش به مخاطب و مستمع بود، گاهی عبا رو به سر میکشید و گویی که با خودش چیزی رو زمزمه میکنه و زیر عبا سخنی با خودش میگه، بعد یه مرتبه دوباره سرش رو میاره بیرون، نگاه به مستمع میکنه و باز فراخور حال اونها سخن میگه. علی حال این چنین است، نیست لایق غزو نفس و مرد غر. آدم نامرد یعنی ناجنس و نااهل، این کجا اهل مجاهدت با نفس است؟ نیست لایق عود و مشک و کون خر. این تعبیر رو به کار می بردن دیگه، از یه طرف عود و مشک بوی خوب، از یه طرف هم بوی بد که از خران برمیخیزه. حالا ابیات بعدی مسئله انگیزتر است. چون قضا ندهد زنان را هیچ دست، کی دهد اون که جهاد اکبر است. جز به نادر در تن زن رستمی گشته باشد خفیه، همچون مریمی، آنچنان که در تن مردان زنان خفیه اند و ماده از ضعف جنان. ببینید میگوید که غذا، البته منظور در اینجا جهاد ابتدایی است، بر زنان واجب نیست. میدونید که جهاد بر مردان واجب است نه بر زنان. البته وقتی که میگیم جهاد، به اصطلاح فقهی جهاد ابتدایی است، یعنی وقتی که امام امت یا پیشوای مسلمانان هر که هست مردم رو صدا میزنه که به جهاد بروند، یعنی بروند به سوی کشور کفار، سرزمین کفار، یا اونجا رو فتح کنند یا اونها رو بخوانند که تسلیم مسلمانان شوند، جزیه بپردازند و سرزمینشون در اختیار مسلمین قرار بگیره. این رو میگفتن جهاد ابتدایی. اهل سنت معتقدند که این جهاد ابتدایی فقط مال زمان پیامبر بوده، البته تعدادی از فقیهان، تعداد زیادی نه. شیعیان عموماً جز نوادری معتقدند که این جهاد ابتدایی مال زمان پیامبر و زمان ائمه بوده است و دیگه کسی حق ندارد که لشکر را بیاندازه و ارتش فراهم بکنه و مردم رو بخواند که یک مرتبه هجوم ببرند به سرزمین کفار و اونها رو مسلمان کنند یا تسلیم خود کنند و اینها، شبیه اونچه که گفتند که پس از پیامبر رو در دوران خلفای ثلاثه، یعنی ابوبکر و عمر و عثمان، رخ داد. در زمان علی نبود و امام علی همراهی نکرد با خلفا در زمینه فتوحات. البته قولهای ضعیفی هست، فقط یک جا طبری نقل کرده که دو پسر امام علی، حسن و حسین، در بعضی از این فتوحات شریک بودن، شرکت داشتن و به سرزمین ایران هم آمده بودن. من صحت و سقمش رو چندان نمیدانم. و در زمان ائمه هم که دیگه اونها همه مغلوب و زیر دست بودند و قدرتی به دست نداشتند و لذا جنگ و جهادی صورت نگرفت. باری اگر جنگ و جهادی هم بخواد صورت بگیره و امام دعوت کند و امر کند که مردم برای فتح سرزمین های کفار مسلحانه روانه شوند، این حکم متوجه مردان است و برای زنان، برای خانم ها نیست. اما دفاع امر دیگری است. اگر که دشمنان یا کافران به سرزمین مسلمین حمله کردن، دفاع تکلیف همگان است، یعنی مرد و زن ندارد، همه باید از سرزمین خودشون دفاع بکنند. لذا وقتی غزا میگوییم، غزا یعنی جنگ، منتها به لحاظ فقهی و شرعی دو جنگ داریم، جنگ ابتدایی و جنگ دفاعی. جنگ دفاعی برای همه است، جنگ ابتدایی فقط برای مردان است. حالا مولانا در اینجا سخنی میگوید که البته با دریافت و بینش امروزی ما از شخصیت خانم ها و زنان خب فرق میکنه. میگوید که چون غذا ندهد زنان را هیچ دست، چون غذا برای زنان نیست و نصیب اونها نمیشود، به اونها دست نمیدهد، برای اینکه فضیلتی است این که به جهاد بروند و در راه خدا کشته بشوند، اما چنین فضیلتی برای زنان نیست و به اونها دست نمیده. میگه اگر، چون قضا رو و جهاد رو جهاد اسقر میخوندن دیگه، روایتی است از پیامبر که وقتی کسی که جنگ ها برگشته بودن، به احتمال قوی هم از روایتی است که ساخته صوفیان است ولی مشهور است، که پیامبر رو کردن به اصحاب و گفتن که ما از جهاد اسقر بازگشته ایم. بعد اصحاب گفتن آقا جنگ سختی بود، این همه کشته دادیم، دیگه جهاد اسقر چیه؟ ایشون گفتن نه خیر، ما جهاد اکبر داریم که جهاد با نفس است، بازگشته از جهاد اسقریم، با نبی اندر جهاد اکبریم. مولانا هم از همونجا برگرفته است. خب مولانا اینجا میگوید که وقتی که برای زنان فضیلت و پاداش و رزق جهاد اسقر نیست، دیگه جهاد اکبر که به طریق اولا، نه اهل جهاد اکبر و مجاهدت با نفس هم نخواهند. البته در اینجا مولانا، من بعید میدونم که منظورش این باشه که زنان نمیتوانند صوفی شوند، سالک شوند، سالک سبیل الله شوند. میگوید که زن صفتان نمیتوانند، ولی خب همینم تخفیف و تحقیر در او هست. میگوید اون کسانی که به ظاهر مردن، اونا از زن هم زنترن. من معذرت میخوام، من دارم شرح میدهم کلام مولانا رو. یه وقتی کسی اینها رو عقاید بنده نپندارد، کما اینکه اخیراً یک شخص جفاکاری که از قضا از شاگردان سابق من هم بود، به دروغ و به تحریف در یکی از سخنرانی ها نقل کرده بود که فلانی گفته که خداوند زنان رو برای مردان آفریده. بله من این رو گفته بودم، ولی نقل قول کرده بودم، گفته بودم که آرایی که در باب زنان هست چنین است و چنان است، یکیش هم این است. ولی اون شخص متاسفانه که از در خصمی و دشمنی در آمده بود، یک چنین تحریف آشکاری در سخن من کرده بود. باری کانتکست رو عزیزان در نظر داشته باشن، ما شرح کلام مولانا می کنیم. چون قضا ندهد زنان را هیچ دست، کی دهد اون که، یعنی کی دست دهد اون که جهاد اکبر. میگه جهاد اکبر که اصلا نصیبشان نمی شود. جز به نادر در تن زن رستمی، گشته باشد خفیه همچون مریمی. خیلی کم پیش میاد که در تن یک زن یه مردی نشسته باشد. یعنی گویی که حتما مرد از زن برتر است و این خیلی نادر است که یه زنی مرد هم باشه. گفتن که کسی گفته بود که در تمام ایل قاجار یک مرد وجود داشت، اونم خانم فخرالدوله بود. چرا؟ برای اینکه خب کلن از جهاتی زنان رو فروتر از مردان می شمردن. اونچنان که در تن مردان زنان خفیه‌اند و ماده از ضعف جنان. همونطور که در میان مردان هم کسانی پیدا می شن که در تن مردانی زنان نشسته باشن، زنان خفیه باشن، مخفی شده باشن و از ضعف جنان، یعنی جنان یعنی دل، جنت اون جنانه که جمع جنت، جنان یعنی دل، از ضعف جنان یعنی از بزدلی، اینا هم زنن. پس ببینید در اینجا چند تا حرف زده میشه. یکی اینکه زنان ذاتاً ترسوان، بزدلن، ضعف جنان دارن، ضعف دل دارن، و از اون طرف هم مردان ضعیفی هستن که از فرط ضعف، البته ضعیف در اینجا یعنی غیر شجاع و ترسو، که از فرط عدم شجاعت نزدیک به افق زنان شدن. و بر زنان نه غزای اکبر هست نه غزای اصغر، نه جهاد اکبر و نه جهاد اصغر. اینا مضمون سخنان جناب مولانا جلال الدین رومی است. ببینید یکی از نویسندگان رو که از غزا از دوستان سابق بنده هم بوده و هست، دیدم که در یه نوشته آورده بود که در تصوف هم سخنان باطل و ناروا بسیار است و اینکه امروزه عده‌ای به تدریس مثنوی دست برده‌اند و می‌خواهند که آب لطفی بر خشونت‌های روزگار بزنند، متوجه باشند که تعلیمات زن ستیزانه در میان صوفیان بوده و من جمله در میان در آثار مولانا. ببینید من با این کلمه زن ستیزی مخالفم. این خیلی آناکرونیستیکه، یعنی تعبیر نابهنگام و زمان پریشانه است، در نظر نگرفتن فرهنگ ها و زمانه هاست. مولانا این حرفایی که راجع به زنان میزنه ستیزه با زنان نداره، زن شناسی اوست و این زن شناسی او که هیچ، زن شناسی همه آدمیان و روزگار اوست، از عامی گرفته تا عالم، از فیلسوفی مثل ابن سینا گرفته تا دیگران. اینا زن، اینا نمیخواستن با زن بستیزن، نمیخواستن او رو عمدن تخفیف و تحقیر بکنن، جای پستی به اونها بدن، با علم به این که زنان خیلی برترن، از روی حسادت، از روی عداوت، نه همچی چیزی نبوده. جهان رو این چنین میشناختن، انسان رو و در میان این آدمیان زنان رو، مردان رو این چنین میشناختن، سر ستیزه با زنان نداشتن. ببینید ما اندیشه های فرهنگی روزگار خودمون رو نمیتونیم به گذشتگان نسبت بدیم یا به اونها نقل بدیم. بدترین نوع تاریخ خوانیست و تاریخ ناشناسیست. برای شناختن تاریخ باید ما خودمون رو جای اونا بگذاریم در آن روزگار و ببینیم تو اون دنیایی که زمین اون وسط ایستاده بود، این سیارات و این جمله خورشید دور او میگشتن. در اون دورانی که تکاملی مطرح نبود، آدمیان، زنان و مردان همینطور که الان هستن درسته آفریده شده بودند و گویی که از آسمان روی زمین افتادن. در اون دنیایی که قائل به جسم بودن، قائل به روح بودن، در اون دنیایی که در ذاتگرا بودن و معتقد بودن که مردان یک ذات ثابتی دارن، زنان یک ذات ثابتی دارن و بسی اندیشه های دیگر، خب این بدیهی است، یه چنین افکاری هم راجع به زنان بوده و هست. ما حالا باید اون را بپذیریم از اینا؟ نخیر، ما مال این زمانه ایم، ما درک خودمون رو باید تصحیح کنیم، تکمیل کنیم، تکامل ببخشیم، جای شکی نیست. شما فکرشو بکنید که 10 قرن بعد ممکنه ماها رو هم یک کسی بیاد بگی زن ستیز، اونا مگه بگن بی خود گفتن؟ برای اینکه ما الان درک خودمون رو به نمایش میگذاریم، سر ستیزه نداریم. اما حالا اگر آیندگان درک بهتر و بالاتری پیدا کردن، ما نباید، یعنی اونها نباید ما رو مورد عتاب قرار بدن. میدونی مثل چی؟ من این مثال ها رو در نوشته های خودم آوردم. مثل این میمونه که ما مثلا طبیب های پیشین رو 500 سال پیش رو بگیم اینا آدم کش بودن، برای اینکه اینا یه داروهایی به مردم میدادن که بیماری هایی رو که درست نمیشناختن و در اثر اهمال اونها، در اثر دادن داروهای بیخاصیت و بیفایده مریضاشون رو میکشتن. آیا واقعا اینطوریه؟ این یه داوری درست و منصفانه؟ نخیر، اونا طبیب بودن، درست به همون اندازه که طبیبان امروز طبیبن. اونا مطابق علمشون، تشخیصشون و دانششون عمل میکردن، سر ستیزه با بیماران رو نداشتن، اتفاقا میخواستن بیماران رو شفا بدن. منتها خب دانششون بیش از اون اقتضا نمیکرد، داروهاشون اون بود، تشخیصاشون اون بود، شناختشون از بدن انسان، از فیزیولوژی و پاتولوژی آدمیان اون بود که بود و بر وفق همون هم عمل میرسه. خلاف اون اگر میکردن، ما باید امروز اونا رو ملامت کنیم. یه کسی بیاد بیپروایی بکنه و خلاف دانش زمانه مثلا جان بیمارش رو به خطر بیاندازه. عین این ماجرا در مسائل دیگر هم جاریست. در عین اینکه ما قائل به تکامل دانشیم، نباید دیگران رو مورد داوری های ناروا و زمان پریشانه و آناکرونیستیک قرار بدهیم و بگیم اینا مردم رو گمراه کردن. من دیدم، چون کسانی که با تاریخ اندیشه ها آشنا هستن این سخنان من رو خوب درک میکنن. ببینید، شما خیلی کتاب ها در تاریخ علم همین امروزه اینا که عوامانه است در واقع میبینید نوشتن که کلیسا چطور با گالیله در افتاد. کلیسا مظهر جهل بود و گالیله مظهر علم بود و اونجا درست نور و سیاهی و تاریکی روبروی هم ایستادن. این حرف عوامانه است، اینا برای قصه گفتن خوبه، حالا اهم از این که به نام علم بگن یا به نام مدرنیسم. نه، شما اگر وارد تاریخ علم بشید اصلا اینطوری نبوده. اتفاقا کلیسا با گالیله بسیار منصفانه و عالمانه برخورد کرد. اولا گالیله رو اعدامش نکردن، بله حصر خانگی کردن و از او چیز زیادی هم نخواستن. گفتن شما بگو حرفایی که میزنی فرضیه است، ثابت شده نیست، و همطورم بود و همینطورم امروز هم هست، فرضیه بود. ببینید، اصلا مقابله نور و ظلمت نبود، جهل و علم نبود، از قضا خیلی عالمانه با او وارد شده. من کاری به جاهای دیگه کلیسا ندارم، اونا خیلی کارهای غلط کردن، من این یه فقره رو میگم. نباید گفت که یه عده متعصب جاهل نشسته بودن و هرچه که به روشنی و وضوح تام و تمام علمی بود و حق بود زیر پا میگذاشتن. نه، اینطوری نبود، واقعا اینطوری نبود. در بسیاری از نزاعها یه علمی گذشته شما وقتی که وارد میشید میبینید که نه، دو نفر به میزان دانششون دارن با هم بحث میکنن. گاهی هم لابده تعصب ها میومد و جهل ها میومد، اونا هم قبول داریم، اما یک خط بطلان بر گذشته کشیدن که تمام سراسر تاریکی و جهل بوده و تعصب بوده و علم ستیزی بوده و یک مرتبه دوران انلایتنمنت روشنگری بوده و به قول اون شاعر خداوند نیوتن را آفرید و همه جا روشن شد. نه، اینطوری نبوده و نباید اینجوری قضاوت کرد. مولانا، بله، این زن شناسیشه، زن ستیزیش نیست، داره میگوید که زنان ضعیفن، در زنان شجاعت کمتر پیدا میشود. این حرفا همه مال ارسطویی هست و جنگ اصلا کار مرداست، زنان رو برای جنگیدن نیافریدن، به همین دلیل هم جهاد بر زنان واجب نشده است. و زن صفتان، یا به تعبیر دیگه بگیم بزدلان، نمیتوانند جهاد با نفس بکنند. اینم درسته، منتها این که بگیم بزدلا رو اسمشون رو بذاریم زن صفتان، خب بله، این البته این معادله ناسوابی است. و کما اینکه در خود تاریخ تصوف هم ما زنان بسیار داشته ایم که اینها اهل مجاهدت بودن، حتی گاهی سبق می بردن از مردان، و اساساً مجاهدت با نفس و طلب وصال الهی کردن هیچ ربطی به روح زنانه و روح مردانه ندارد. و می دونید که قرآن هیچ فرقی نمیگذارد که انی لا ازی و عمل عامل منکم من ذکر او انثی، عمل هیچ کس رو من ضایع نخواهم کرد، مرد باشد یا زن، من ذکر او انثی. لذا هر دو گروه اتفاقا اگر فرقی بینشون نهاده شده در بین آدمیان است، یعنی در جهان انسانی است، و الا در نسبت با خداوند 100% مساوی هستند. نه بهشت مال مردان هست فقط، نه جهنم مال اینا. بعدها درست شد که در روایت ساختن که پیامبر در معراج گفت نگاه کردم به جهنم، دیدم خیلی هاشون بیشترشون زنن، یا به تعبیری که غزالی در آثار شورده زنان نیمی از ارتش شیطانن، یا چنین یا چنان. اینا دیگه بعدها به دلیل فرهنگ غالب ساخته شده. به همین دلیل هم در تلقی روایات باید بی نهایت سختگیر بود، چون اونچنان فرهنگ زمانه نفوذ کرده و چنان مردم میخواستن که درک خودشون رو به زبان پیغمبر و از زبان او نقل بکنن، که امروز امر بر ما بسیار مشتبه شده است. خب حتی روایتی نقل کردن که دو تا زن برگزیده اند، یکی آسیه است و یکی مریم، در روایت شیعه فاطمه هم اضافه شده است. خب اینا بدیهی است، نباید به اینا اعتنا کرد. آن جهان صورت شود آن مادگی، یعنی مردانی که در ظاهر مردن ولی در خفیه و در نهان زنند، زن بودنشون، مادگیشون در اون جهان آشکار می شود. هر که در مردی ندید آمادگی. یادتون باشه قبلا هم برای شما گفتم کلمه مروت همون کلمه مروعت است. ما تو فارسی بیشتر مروت به کار میبریم، عرب ها مروعت. مروعت از کلمه مرع میاد، یعنی مردانگی. و مروعت جامع جمیع صفات خوب بود. گفتن اصلا مردان هر صفتی که مرد داره نیکوست. لذا همین که بگیم فلانی مروعت داره، مروت داره، یعنی همه فضائل رو داره. و کلمه ورچیو که به معنای تقوا یا پارسایی یا فضیلت هست در زبانهای لاتینی، انگلیسی، فرانسه، لاتین، این ابتداش هم کلمه ویره. ویر یعنی مرد، یعنی مسکولین. لذا ورچیو هم یعنی مردانگی. و این چنان قرابت فرهنگ ها رو به هم نشان میده که فضیلت رو از روی مرد تعریف میکردن، از روی مردانگی. یه مجسمه ای داشتن، یه مخزنی و منبعی داشتن به نام مرد، میگفتن هرچه از این کوزه بیرون میتراود نیکوست، خوشبوست، معطر است، زلال است، و هرچه از این مردانگی کسی کم داره، از فضیلت کم داره، از ورچیو کم داره. خب آن جهان صورت شود آن مادگی، مادگی که به معنای این است که هر که در مردی ندید آمادگی، کسی که آماده نیست و مجهز نیست برای مرد بودن و صاحب فضیلت بودن. روز عدل و عدل داد در خور است، کفش آن پا، کلاه آن سر است. روز قیامت روز عدل است. عدل به تعریف مولانا داد در خور است، یعنی چیزی رو به شما بدهند که در خور شماست، حق شماست. مثل کفش که در خور پاست و کلاه که در خور سر است. کلاه رو به پا کردن و کفش رو روی سر نهادن به تعبیر مولانا ظلم است، عدل نیست. و اینو جای دیگه هم مثال میزند، اون جایی که میگوید که عدل چه بود، آبده اشجار را ظلم چه بود، آب دادن خار را. اونجا هم مثال خیلی خوب میزنه، میگه که آب اگر به خار بدی ظلم کردی به آب، ظلم کردی به بوستان، آب اگر به درخت و به سبزه ها بدی عدل رو کردی. یه بارم در همین سخنان خودم به یاد میارم گفتم که من پای وعظ واعظی بودم، خیلی نوجوان بودم، میخواست عدالت رو تعریف بکنه، هم از همین تعریف آغاز کرد که عدل یعنی هر چیزی رو در جای خود نهادن، همطور که آب رو به پای سبزه ها بدی در جای خود نهادی، به پای خارها بدی در جای خود ننهادی. یا حالا اینجا مثال خوب مولانا، کفش رو به پا باید کرد نه به سر، کلاه رو به سر باید نهاد نه به پا، اون میشه عدل و میشه ظلم. منطور اون آقا از بیزوقی تمام میگفت مثل این میماند که شما سماور رو بری بذاری تو توالت و بعد چیز رو عرض میشه بعد آفتابه رو بیاری بذاری سر تاقچه، اینم اون میشه ظلم، اون میشه عدل. خب حالا این به هر حال به بستگی به ذوق افراد داره. مولانا در مثال زدن، در تمثیل استاد است، استاد درجه اول، و این به دلیل این است که خوب عمق یک معنا رو دریافته و بعد این قوه خلاق خیال او میتواند در خزانه صور ذهن او بگرده و اون بهترین صورتها رو پیدا بکنه و در مقابل ما بنهد. یعنی از همین کلا و کفش که همه ما با او آشنایی داریم و آمیزش داریم و به کار میبریم، ببینید چه مثال خوبی آورده که درخور بودن یعنی چی، نادرخور بودن یعنی چی. خب اون جهان، جهان عدل است. چرا؟ عدل داد درخور است، کفش آن پا، کلاه آن سر است. بسیار خوب. تا به مطلب در رسد هر طالبی، تا به قرب خود رسد هر قاربی. تا هر کسی که طالب است به مطلوب خود برسد، که این این عدالت است، و هر غاربی یعنی هر غروب کننده هم به غرب برود، هر هلاک شونده هم هلاک بشه. ما هم که در فارسی ضرب المثل داریم، میگیم پاتو تو کفش دیگری نکن، یعنی اون کفش در خور تو نیست، یعنی ظلم است، پاتو تو کفش خودت بکن، اون کفش در خور تو نیست. هر مطلوب از طالب دریغ، جفت تاب شمس و جفت آب میغ. طالب ها رو به مطلوب ها میرسانن، همونطوری که شمس تابش از شمس است و ابر جفت آب است، اینها تناسب با یکدیگر دارن. حالا بریم دوباره یک جهان شناسی دیگر رو از مولانا بشنویم. میگوید که هست دنیا قهرخانه کردگار، قهر بین چون قهر کردی اختیار. این دنیا در اصل دنیایی نیست که در او عدالت برقرار بشه، دنیای قهر است نه دنیای عدل. خیلی این حرف مهم است. در این دنیا طالب به مطلوب خودش نمیرسه، در این دنیا هرچه که نصیب من و شما میشود لزوماً در خور ما نیست، عدالت برقرار نمیشود. گاهی توی این دنیا که به قول مولانا قهرخانه است، یعنی زورخانه، زور میگن، قهر میکنن، ظلم میکنن، عدالت رو زیر پا میگذارن، لذا گاهی میان کفش رو در سر شما میکنن و کلاهتون رو تو پاتون میکنن، کما اینکه هزار هزار مثال داره ها. هست دنیا قهرخانه کردگار، قهر بین چون قهر کردی اختیار. اگر تو این دنیا رو اختیار میکنی، پس منتظر باش که دائما قهر ببینی. برو عدالت رو انتخاب و اختیار کن و جهانی رو بطلب که همه چیز اونجا در خور یکدیگرن و اون این جهان نیست. البته ما البته وظیفه داریم که در این جهان دست ظالمان رو ببریم و اونها رو از تصرف عدوانی در جان و مال دیگران باز داریم، ولی با همه این حرفا این جهان درش عدالت برقرار نمی شود، عدالت کامل، برای اینکه علم کامل نیست. همین دیگه، همین یعنی یکی از مهمترین سرراش همینه و این جهان نمیتواند به طور کامل شفاف بشه. وقتی که منو میبرن دادگاه و متهم میکنن و محکوم میکنن، خب قاضی روی دانشای ظاهری و روی شواهد ظاهری قضاوت میکنه، غیر از اینم کاری نمیتونه بکنه. اون چه میدونه که مثلا نیت واقعی من چی بوده، اون چه میداند که انگیزه های من چی بوده، من از کجا میام، نمیتواند هم بدانه، لازمم نیست، برای اینکه بخواد دنبال اونا بره تا یک کیس رو هم نمیتونه به پایان برسه. عدالت هیچ وقت نمیتونه برقرار بشه. این تازه وقتی است که تو دادگاه که میخوان داد کسی رو بدهن. حالا وای به روابط انسانی بین ما، شما نشستی یکی گیر پشت شما بدگویی میکنه، داره غیبت میکنه، داره شما آبروی شما رو میبره، داره برای شما نقشه های خطرناک میکشه، گاهی هم موفق میشه. خب نیست دیگه، عدالتی توی این جهان نیست، بسیار مینیموم است و عدالت به همین دلیل بسیار بسیار با ارزش است و هرچی هم که ما دربارش بکوشیم کم است. و عدالت هم فقط با موعظه و با خطابه برقرار نمیشود یا با علم حقوق برقرار نمیشود، بلکه عدالت بیشترین سهمش علت داره نه دلیل. یعنی باید یک زندگی مینیموم مرفهی برای آدمیان فراهم بشه تا به فکر ظلم نیفتن، به فکر جفا نیفتن، انگیزه‌ای برای ضایع کردن حق دیگری نداشته باشن، روان آسوده‌ای داشته باشن برای اینکه بتوانن منصف باشن، بتوانن داد دیگران رو بدهن، بتوانن غمخوار دیگری باشن، بتوانن خودشون رو جای دیگری بگذارن. اما وقتی که یک کسی پریشان است و برخوردار از یک رفاه اولیه نیست، ذهنیت او و انصاف ورزی او پاک مختل میشه و بر ظلمات و ظلمهای این جهان افزوده تر میشود. لذا مولانا میگه ای کسی که فقط دنیا رو اختیار کردی، بدون این دنیا قهرخانه خداوند است و تا آخر عمرت تو راضی نخواهی شد، راضی نخواهی شد. همیشه میگی فلانی با من بد کرد، فلانجا کم آوردم، فلانجا روزگار در حق من جفا کرد و چنین و چنان. و کدام از ما هستیم که این عوارض رو و این بلایا رو کم یا زیاد ندیده باشیم؟ استخوان و موی مقهوران نگر، تیغ قهر افکنده اندر بحر و بر، پر و پای مرغ بین بر گرد دام، شرح قهر حق کننده بی کلام. یه برای اینکه میخوای ببینی همین پر و پای مرغان رو ببین که در دام میفتن، همین یک فقره برای شما بی کلام، بدون بیان، بدون بکار بردن عبارات، قهر حق رو توضیح میدهد. حالا اینکه مرغان از شما، حالا فیلم های جنگل ها رو ببینید که در اونجا چگونه این درندگان سراغ این آهوان و گزوزن های بیگناه میروند و خوراک اونها میشن. البته حقیقتش ما اون پلنگا و گرگا و ببرا رو هم نباید ملامت کنیم، خود ما هم اونا رو میکشیم و میخوریم. حالا خیلی چرا سراغ اون جانورانی برویم که نه عقل دارن نه ادراک دارن نه عدالت از اونها میتوانیم بخواهیم؟ هیچ کدوم. ما خودمون بدتر از اون همه ببرا و پلنگ ها این جانوران رو سر میبریم و کباب میکنیم و با لذت تمام میخوریم. خب پر و پای مرغ بین بر گرد دام، شرح قهر حق کننده بی کلام، مرد او بر جای خر پشته نشان، وان که کهنه گشت هم پشته نماند. میمیرد و خر پشته، یعنی همین گوری که براش فراهم میکنن و روش یه مقداری گل برمی آورند و خاک رو ارتفاعی میدهن به جای او خر پشته، اون خر پشته هم نمیمانه، اونم از بین میره. هر کسی را جفت کرده عدل حق، پیل را با پیل و بق را جنس بق. درسته که این جهان قهرخانه خداونده، ولی یک اندک شعاع عدالتی هم در این جهان میتابد. عدل الهی هر کسی رو با مصاحب خودش و با مناسب خودش همراه کرده، پیل را با پیل و بق را جنس بق. بق یعنی پشه، بقه که همون ظاهرن معرب پشه است، همون پشه ماست که به عربی بقه شده. اینم که مولانا دوتا رو در کنارم آورده، یک افسانه علمی کهن بود، میگفتن که پشه تمام ساختمان جسمانیش عیناً شبیه فیله، فقط یه مینیاتوری از اوست، این هم مثل فیل خرطوم داره و اینا دیگه. حالا اعتقادات اونها بود. اینی که بحث فیل و پشه هم که میگفتن پشه فیل کوچیکه، فیل پشه بزرگه. پیل را با پیل و بق را جنس بق، یک جمله‌ای داره مولانا علی، مولا علی در نهج البلاغه میگه مسکین ابن آدم و ای مسکینه، این آدمی چقدر بیچاره است، چقدر ضعیفه. تقتله الشرقه و تؤذیه البقه و تنتنه العرقه، این عبارات مسجعی هم هست، آدمی چقدر ضعیفه. یه قطره آب در گلوش به جهت و گیر کنه میمیره، خفه میشه. تقتله الشرقه و تؤذیه البقه، یه پشه کوچیک میتونه اذیتش کنه، مزاحمش بشه، نظر بخواب. و تنتنه العرقه، یک قطره عرق هم او رو بدبو میکنه. آدمی به ضعف خودش باید پی ببره که چطور در زیر چرخودنده این عوامل طبیعت اسیر است. کلمه بقه منظور من بود که در کلام مولا هم آمده. مونس احمد به مجلس چار یار، مونس بوجل عتبه و ذوالخمار. خب هر کسی رو خداوند یا عدل الهی با یاران مناسب او جفت کرده. احمد پیامبر گرامی علیه السلام با چار یار یعنی چار خلیفه مونسش اونها بودند. از آن طرف مونس ابو جهل عتبه بود و ذوالخمار. عتبه یکی از مشرکین بود که در جنگ بدر به دست امام علی کشته شد و ذوالخمار لقب چندین از مشرکان بود، یکیشون عمرو بن عبدود بود که اونم در جنگ خندق به دست علی کشته شد. ابو جهل هم که باز در همون جنگ بدر کشته شد. کعبه جبریل و جانها سدره ای، قبله عبدالبتون شد سفره ای. کعبه جبریل ها و جانهای جبریل سار و جبریل سان، یعنی کسانی که در پی ملکوت اعلا و پرواز به عالم بالا هستن، قبله شون چیه؟ سدره است. سدره یعنی درخت سدر. پیامبر در معراج خودشون، اون که در همون سفر عقلی و معنوی بر ایشان متجلی و هویدا شد، آخرین مرحله‌ای رو که به اونجا رسیدن یه درخت سدر سبزی بود. حالا بگذاریم از تفسیرها و تأویل‌هایی که در این باره شده است، فعلا نفس تصویر و تصور پیامبر رو عرض می‌کنم. و این در قرآن البته میگوید و اندها سدرة المنتهى، رفت رفت تا اونجایی که سدره پایانی، سدرة المنتهى یعنی سدره پایان راه، تا به اون درخت سبز رسید. اونچنان که در روایات معراج هست، به اونجا که ایشون رسید چشمه‌ای بود و از اون چشمه وضو گرفت و بعد همراه با جبریل برگشت و داستان‌های مفصلی که نوشته اند بنده هم در کتاب رویای محمد اونها را آوردم، خلاصه ای از اونها را آوردم. این کلمه سدرة المنتهى در قرآن است و اینجا که مولانا سدره رو می آورد اشاره به همون داره، میگه کعبه جبریل یا قبله جبریل و به طور کلی جانها این است که به معراج برود و به اون سدرة المنتهى برسد، که پایان مسیری بود که پیامبر رفتن، که در اونجا گفتند که یک نور سبزی بین پیامبر و خداوند حائل بود و مرحوم فیض کاشانی در تفسیر صافی خودش آورده میگه این نور سبز یک نوع تداخل نور سفید و نور سیاه بود. نور سیاه ظلمت امکانی محمد بود و نور سفید اون نورانیت وجوبی حضرت باری تعالی بود و اینا وقتی که در هم رفتن یک نوری که به سبزی میزد اونجا ظاهر شد. اینا تأویلات عارفانه است که از ماجرای معراج شده است و البته باید همون رو تأویل کرد، برای اینکه یک واقعه ای بوده که در عالم معنا رخ داده و این سخنان که گفته شده است همه تصویرها و تخیلها و تشبیهاتی است که از اون عالم بی صورت شده است. مونس احمد که کعبه جبریل و جانها سدره ای، قبله عبدالبتون شد سفره ای. عبدالبتون نام کسی نیست، عبدالبتون بنده شکم. اینایی که بنده شکمن قبله شون و کعبه شون سفره است. قبله عارف بود نور وصال، قبله عقل مفلسف شد خیال. مولانا باز در اینجا فرصتی یافته است تا اینکه لگدی به فیلسوفان بزند. میگوید که عارفان دنبال دیدنند و من این رو بارها برای شما گفتم که عارف به دنبال دیدن است، فیلسوف به دنبال دانستن است و فرق بسیار است. بین دانستن، معرفت و رؤیت، دیدن. خب قبله عارف بود نور وصال. قبله عارف یعنی اون چیزی که جان عارف به سوی او پر می کشد، نور وصال است. میخواد وارد عالمی شود که اون عالم از وصال حق روشن است. قبله او آن است. از اون ور قبله عقل مفلسف شد خیال. مفلسف یعنی فلسفه ورز، فلسفه درا. کلمه مفلسف قدری با تخفیف هم همراهه. اما فلسفه ورزان و فلسفه گویان، اینها دنبال خیالن. ببینید حتی نمیگه دنبال فکرن، دنبال یقینن. میگه با خیالات خودشون بازی میکنن. به ما میگوین که ما برهان میآوریم و چنین میکنیم و چنان میکنیم، تعاریف دقیقه میدهیم و از مقدمات ضروری و ذاتی و اینا. نه نه، اینا همش از جنس خیال است. چرا؟ چون وقتی که او رو با رؤیت قیاس کنی خیال است. خیال همیشه یه پرده است، هر چه که میخواد باشه. خود حقیقت نیست، خود واقعیت نیست، پرده است بر واقعیت و بازنمایی واقعیت است در عرصه خیال. قبله عقل مفلسف شد خیال. قبله زاهد بود یزدان بر، یعنی یزدان نیکوکار. قبله مطمع میتوانستم بگوید طامع. قبله مطمع بود همیان زر. آدم طماع قبلش انبان زر است. قبله معنیوران صبر و درنگ. قبله صورت پرستان نقش سنگ. معنیوران یعنی معنا پردازان و طالبان حقیقت و عاشقان بی صورت که از صورت به معنی رو کردند. قبله معنیوران صبر و درنگ. قبله صورت پرستان نقش سنگ. قبله باطن نشینان ظلمنن. قبله ظاهر پرستان روی زن. همچنین بر می شمر تازه و کهن، ور ملولی رو تو کار خیش کن. از این مثال ها بسیاره. اگرم خوشت نمیاد و دوست نداری، برو دنبال چیزی که از او خوشت میاد. رزق ما در کأس زرین شد عقار، وان سگان را آب تتماج و تغار. رزق ما، این رزق عارفان، عبارت است از شراب در کاس زرین، در کاسه زرین. کأس عربی همون کاسه فارسی است، همون کاخ است، همون کازا، کازا بلانکا، کاخ سفید. اینا یک کلمه است، اصلش هم البته از لاتین میاد و عرب، زبان عربی در اینجا اقتباس کننده است. و یادتون باشه در عربی کاس یا کأس به کاسه پر میگن، اگر خالی باشه به او قدح میگن. و به همین سبب هم بر حافظ خورده گرفتن، چون گاهی قدح رو به معنای کاسه پر به کار برده است که ارتفاع قدح، ارتفاع آفتاب بگیر. قدح در لغت اصیل عربی کاسه خالی است و کأس کاسه پر است. رزق ما یعنی رزق عارفان و اولای خداوند شراب است. عقار یعنی شراب. در زبان عربی بسیار لغت داریم برای شراب، بسیار بسیار، برای اینکه با زندگیشون آمیخته بود، درست مثل شتر که لغت زیاد براش داریم. و برعکس چیزهای انتزاعی رو زبان عربی خیلی کم است، برای اینکه با زندگیشون چندان همراه نبوده است. توجه میکنید؟ و از همینجا هم باید توجه داشت به اینکه محسوسات در واقع پایه منتزعات هن، یعنی اون مجردات، اون مفاهیمی که انتزاع میشوند. وقتی محسوسش در اختیار شما نبود، معقولش هم نزد شما پیدا نمیشوند. و این محسوس ها از نحوه زندگی گرفته میشوند، اون لغات خیلی فیلسوفانه که مثلا در زبان یونانی بود، اینا هرگز به زبان عربی اولیه پیدا نمیشه و بعدها اینها وارد شد، وارداتی بود که از طریق ترجمه ها و غیره وارد زبان عربی شد. و به همین دلیل هم برای دیگران مشکلاتی پدید آورد. را بگذاریم. رزق ما در کاس زرین شد عقار، وان سگان را آب تتماج و تغار. تغار و تتماج هر دو تا کلمات عربی هستند، ببخشید ترکی هستند. تغار که میدونیم یعنی چی، تتماج یعنی آش، و آب تتماج یعنی آب باقی مانده ته آش. لایق آن که به دو خو داده ایم، در خور آن رزق را بفرستاده ایم. خداوند میگوید، این از زبان خداوند است، میگه در خور خوی و خصلتی و ساختاری که دارد هر موجودی، ما رزقش رو مناسب او برای او فراهم کرده ایم. خوی آن را عاشق نان کرده ایم، خوی این را مست جانان کرده ایم. ببینید در اینجاها باز شما ممکن است بوی جبر بشنوید که تا حدودی هم هست، اون تا جبر نیست، البته سازمان دادن این عالم است. یه عده‌ای رو اینچنین آفریده ایم، یه عده‌ای رو اونچنان آفریده ایم. یه عده عبدالبتونن، بنده شکمن، شکم پرستن، برای اونا هم هست نعمت فراوانه، برن اونا رو بخورن. و یه عده دیگه هم هستن قانع به این ظواهر و به این غذاها و خوراکهای مادی نیستن، لذت‌های دیگری رو میخوان. یکی علم میطلبه، اونم که خوراکیه، استعدادش هم بهش دادیم، علمم در اختیارش قرار میگیره یا میتواند بگیره. یک کسی هم چیز دیگر، قدرت میطلبه، یک کسی دیگه پول میطلبه، همه جورش هست. یک کسی هم وصال خداوند رو میطلبه و یه مناجات کردن با خدا برای او قدر 10 تا عمر است. اون لحظات برای او معادل جاودانگی در بهشت است، اونم یه رزقی است. بله، قرآن در مورد منکران خودش میگوید، خطاب به اونها میکنه، میگه و تجعلون رزقکم انکم تکذبون. رزق شما از این قرآن اینه که تکذیبش میکنید، اینم یه رزقیه. خیلی جالبه، نصیبتون از این قرآن هیچی نیست جز این که نشستید تکذیب میکنید، میگید این غلطه، اون دروغه، این باطله و غیره و غیره. یه وقت آدم اینطوری میشه و رزقش از خدا اینه که انکار خدا میکنه و پشت به خدا میکنه. گفت گر جهان را پردر مکنون کنم، چون نصیب تو نباشد چون کنم. آدم باید خیلی مراقب باشه تا رزق خودش رو بگیره. من دیدم مثلا بعضی ها تحقیقاتی که در همین کتاب های مقدس میکنن، یک ذره بهره هدایتی و اخلاقی از این کتاب ها نمیبرن. تمام رزقشون این است که فقط به وجوه تاریخی و اینجور چیزا بپردازن. من نمیگم اونا بده و غلطه، خب اونام علمی است، اما رزق اندکی است. در این کتاب ها خیلی چیزا پیدا میشه، درست مثل اینکه گنجی در زیر زمین باشه و شما از این گنج فقط به خاکایی که روی گنج ریخته بپردازید، اصلا غافل بمانید که بابا این خاکا روی گنج باید کنار زد و باید کاوید و باید حفاری کرد و فروتر و فروتر رفت و اصل گنج رو برداریم. تو گرفتار این خاکایی شدی که روی این گنج است. یا به تعبیر مولانا میگوید یه تنابی هست، تو نمیگیری بیای بالا، چون تو را سودای سر بالا نبود. نشستی و میگی ببینیم جنس این تناب چیه، از چی ساختن، بافتش چیه، ترکیب شیمیاییش چیه. بسیار خوب، اونم یه هرچ، ولی تناب آخه برای یه هدفی هم ساخته شده. بهترین بهره ای که از اون بری که این رهایی، راهی به رهایی پیدا کنی. مررسن را نیست جرمی ای عنود، چون تو را سودای سر بالا نبود. و من به شما اینو عرض بکنم، این سودای سر بالا خیلی مهمه. به هر چی که شما میرسید، حتی به چیزهای باطل، میتونید از دل اونها یک عنصر رهایی بخش رو بیرون بکشید، یعنی و بعدم میتونید یه نعمت خوب رو تضییع بکنید و نه تنها شما بهره نبرید، نگذارید دیگران هم بهره ببرن. به تعبیر حضرت عیسی، یک چاه آبی شما درش هم بگذارید و نذارید دیگران هم آب بخورن. اینطوری میشه. خوی آن را عاشق نان کرده ایم، خوی این را مست جانان کرده ایم. چون به خوی خود خوشی و خرمی، پس چه از در خورد خویت میرمی. اگر که دوست داری خودت رو، خب پس این رزقی هم نصیبی هم که داری از اونا چرا فرار میکنه؟ اونا مناسب احوال توست. مادگی خوش آیدد چادر بگیر، رستمی خوش آمدد خنجر بگیر. میخوای زن باشی برو چادر بپوش، اگر هم میخوای رستم باشی برو خنجر، یعنی مناسب احوال خودت و انتخاب خودت از نعمتها استفاده کن. این سخن پایان ندارد وان فقیر گشته است از زخم درویشی عقیر. میگه دور شدیم از داستان، همچنان که در همه موارد چنین است. و بعدم میبینید که داستان رو زنده میکنه، یعنی مثل اینکه در مقابل چشم او داره رخ میده، میگه بریم دنبال اون فقیر. عقیر، عقیر یعنی خسته و دردمند. اون خسته شد و حوصله‌اش سر رفت، بریم ببینیم بالاخره به سرش چه آمد. یعنی از یه قصه گذشته سخن نمیگه، مثل قیامت زنده میکنه این مرده ها رو و این اسطوره ها رو مصور میکنه و حیات میبخشه و خودش هم وارد صحنه و معرکه میشه. گفتم این هنر روایتگری و بوتیقای مولاناست. عرض می شود که خب ما می توانیم همینجا توقف کنیم، اون فقیر رو هم منتظر بگذاریم تا انشالله دو هفته آتی که دوباره بیاییم و از زبان مولانای عزیز داستان رو بشنویم. و السلام علیکم و رحمت الله. همه عزیزان رو به خدای بزرگ می سپارم.
با سپاس از آقای دکتر سروش و این شرح زیبا، دوستانی که علاقمندن پرسشی رو مطرح کنن در نوبت قرار بگیرن. البته یه دوستی پرسشی رو مطرح کردن که گفتم از شما بپرسم تا دوستان دیگر به اصطلاح اگر اون ریز هند رو کلیک کنن در نوبت قرار بگیرن. دوست ما پرسیدن آقای دکتر که بارها از شما شنیده ایم که مولانا اشعار خود را در بی خودی سروده است و همچون نی در او دمیده شده است، اما در مورد تحقیر زنان شما او را متأثر از زمان خود می‌دانید. چگونه میتوان این دو را از هم تمیز داد؟ آیا در دیوان حافظ هم اثری از تحقیر زنان وجود دارد؟ متشکرم.
عرض میشود ببینید در بیخودی سرودن چند تا معنا داره. به یه معنا همه ما در بیخودی سخن میگیم و رفتار میکنیم. بیخودی به این معنا که وقتی حرفی میزنیم یا کاری میکنیم تمام اونچه که شخصیت ما رو ساخته نزد ما حاضر نیست، به او متذکر و متفتن نیستیم، اما ریزش در گفتار و رفتار ما میکنه. هم من این چنینم، هم شما و هم هر کسی دیگری، مولانا باشه، حافظ باشه، هر کی میخواد باشه، پیامبر اسلام هم باشه، کمان که من در رویاهای محمد آوردم. آدمی با تمام شخصیت خودش وارد عمل میشه. بسیاری از این وجوه و زوایای شخصیت بر خود شخص هم پنهان است، حتی ممکنه تا آخر عمر هم پنهان باشه، خودش هم نداند که فلان حرف فلان عمل از کجا ریشه گرفت، اون اعماقش رو نداند. ما فقط به اونچه که روه آگاهی داریم، نه به اون چیزهای زیری. و اگر اینطوری نبود خب روانپزشکی و روانکاوی دیگه وجهی نداشت. روانکاوان میکوشن پاره های نه همه زوایا و خفایای روان شما رو بر شما آشکار کنن. به این معنا مولانا هم در بی خودی سخن میگفت و همه ما. این یک معنا. معنای دیگر بی خودی این است که شما از این هوشیاری متعارف خارج شده باشید. همه سخنان مولانا این چنین نبوده. در پاره از غزلیات رو می شود مولانا رو دید که به حال عادی نبوده است، یه خود دیگری بر اون حاکم شده است. خود مولانا میگفت ما، همه ما ده ها و هزاران من داریم، زین دو هزاران من و ما، ای عجبا من چه منم؟ گوش بده عربده را، دست منه بر دهنم. و من هزاران من و ما دارم و همه ما این چنین هستیم. منتها ما معمولا روزا که از خودم پیان بیرون یا حتی در نزد خودمون لباس می پوشیم، یعنی یه من دو تا من رو بیشتر اجازه ظهور نمیدیم، ولی در واقع ده ها من داریم. بعضی از این معناها تو رویاها بر ما ظاهر میشه که ما اجازه ظهور اونها و ابراز وجود نمیدیم به اونها. در هوشیاری تو خواب میان سراغ ما، منتها در جامعه مبدل، در صورت ناشناس میگیم پدرم رو خواب دیدم، اون دوستم رو خواب دیدم، یه شیر دیدم، یه گرگ دیدم، یه روباه دیدم. خودم رو دیدم بالای کوهم، خودم رو دیدم تای چاه افتادم، خودم رو دیدم خار به پام فرو رفته است، خودم چنین چنان خودمونیم. اینا خود مولانا اینا رو میگه، میگه خود ما هستیم که خار به تن خودمون فرو، اون شیر و اون گرگ و ببر خود ما هستیم که اونجوری ظاهر شدیم، اون روبا خود ما ایم، گربه خود ما ایم، اون پدر و مادری که سراغمون اومده خود ما، همه اینا خود ما ایم، منتا تو جامعه های مبدل بر خودمون ظاهر میشه. و تازه اینها بعضی از خودهای ماست، بسیاری از این خودها ظهور هم پیدا نمی کنن، فقط به قول مولانا روز بیرنگی و روز محشر است که همه اینا ظاهر میشن. یعنی ما شفاف شفاف میشیم تو این جهان، بر خودمون هم ما آشکار نیستیم. خب اون بی خودی که در واقع به معنای این است که یکی از اون خودها آمده رو، که اون خود عاشق مولاناست و در اون حالت غزلهاشو سروده، بله اونها حالت بی خودی داشته. از اون نوع بی خودی ها در مثنوی هم دیده میشود و من اونها رو چنان که قبلنم عرض کرده بودم نامش رو غزلهای مثنوی نهادن. یعنی اونجاهایی که مولانا از جامعه معلم بیرون آمده و جامعه یک عاشق شوریده رو برتن کرده، یا به تعبیری که امروز میگفتم عبا رو به سر خودش کشیده و مثل که هیچ کسی دور و برش نیست، خودش با خودش سخن میگه و مدتی مثل یک شناگری که موقتا رفته زیر آب، هیچ کسی او رو نمیبینه تا دوباره از یک نقطه دیگری سر از آب بیرون بیاره و رو کنه به این ور و اون ور و با من و شما حرف بزنه. اینا هم از بی خودیست. اونی که مولانا راجع به زنان گفته و خیلی چیزهای دیگه، اون نوع بی خودی نوع اوله. یعنی معلوماتی، ادراکاتی، عوامل و عناصر فرهنگی زمانه که در جان او نشسته بوده و در جان همگان، و اینها با اختیار و بی اختیار در زبان او جاری می شده و در شعرهای او می نشسته است. اینهاست اون، اینا اون نوع بی خودی اول است، نه این نوع بی خودی دوم.
من در مورد مفهوم می از شما یه سوالی داشتم. توی فرهنگ در واقع صوفیانه ما به یک مفهوم خاصی استفاده شده، می. حالا میخواستم ببینم که با توجه به شناخت خوب که شما تو این قضیه دارید، این از کجا و چه منشأی وارد فرهنگ صوفیانه ما شده و نظیر این مفهوم تو سایر فرهنگ ها و عارفانی که توی بقیه فرهنگ وجود داشتن از چه لفظی استفاده می کنید؟ این منشأش رو میخواستم اگه لطف بکنید توضیح بدید.
اگه منظورتون عارفان بیرون جهان اسلام یک بحث، اما اگر عارفان جهان اسلام بحث دیگری است. عارفان جهان اسلام خواه به زبان فارسی خواه به زبان عربی، اینا بله از نماد می استفاده زیاد کردن. دلیلش هم این بوده، دلیلش این نبوده که اینا میگسار بودن. مولانا 100%، کسان دیگری فرض کنید، حتی نظامی که حالا ما او رو به نام حکیم نظامی میشناسیم و کسی او رو عارف نشمرده، اما خب در ابیاتش مخصوصا در خسرو و شیرین و جاهای دیگه از نماد می استفاده زیادی کرده. اونجا خودش میگه، میگه به یزدان که تا در جهان بودم به می دامن و لب نیالودم، قسم به خدا من در سراسر عمر خودم هیچ با می سر و کار نداشتم. اما خب از این نماد استفاده میکنیم برای بیان کلمات خودمون. حافظ البته حکایتش چیز دیگری است و او از می استفاده کرده به چند معنا. یکی از معانیش همین می متعارف هست، همین شرابی است که در خم ها بوده، ظاهرا میخوارگی میکرده دست کم در بخشی از عمر خودش، و در شعر او می همه جان نماد چیز دیگری نیست بلکه به معنای لغوی خودش به کار رفته است. گاهی هم البته نماد پاره از ادراکات و تجربه های عرفانی یا شبه عرفانی بوده است. در کلمات سعدی رفته مولانا اتفاقا از نماد می خیلی کم استفاده کرده، نه اینکه نکرده، ولی هرگز به پای حافظ نمیرسد. شما دیوان حافظ رو ببینید، در بعض غزلهاش تقریبا 10 بار کلمه می به کار رفت، یه غزلی که 7-8 بیت بیشتر نیست، و این معلومه که خب با این امر سر و کار داشته. در فرهنگ اسلامی خب می حرام بوده، به همین سبب استفاده از نماد می یه جور تابو شکنی هم بوده است. یعنی از چیزی استفاده می کردن که ظاهرن حرام بوده و نوشیدنش ناروا شمرده می شده، اما می توانسته آثاری داشته باشه که عارفان از اون آثار به مستی یاد می کردن. از این هم غافل نباشید که می در بهشت هست و خود قرآن تصریح می کند. البته می گوید که لا قولون فیها ولا هم ینزفون، در می بهشتی سردرد نیست و همچنین در می بهشتی لغوگویی نیست، یعنی چنان نیست که مردم وقتی که مست بشن هذیان بگن، سخنان باطل بگن یا به نزاع با یکدیگر برخیزند، اون آثاری که در میگساری این جهانی هست. ولی غرض این استش که کلمه خمر اینن در قرآن آمده و شراب در قرآن آمده و هست که و سقاهم ربهم شرابن طهورا، خداوند شراب پاک یا پاک کننده به بندگان خود می نوشاند. لذا یادتون باشه که شراب در این خود متن قرآنی هم داریم و عارفان یک نوع برون شوی هم داشتن، اگر کسی گریبانشون رو می گرفت می گفتن نه دیگه، خلاص شراب که همش از همه انواعش که بد نیست و شراب بهشتی هم داریم و الی آخر. اما در ادیان دیگر که مسیحیت باشه و یهودیت، که شراب اصلا حرام نبوده و بنابر آنچه که انجیل به ما میگوید، عیسی یکی از معجزاتش این بود که آب را تبدیل به شراب کرد در یک مجلس عروسی که همه مهمانان بخورند. در آخرین شب عمر خودش هم باز آبی رو تبدیل به شراب کرد و به همراهان و حواریون داد و گفت این خون من است، و تا امروز هم در کلیساها شراب می نوشند که خون عیسی است. در یهودیت هم همینطور شراب حرام نبوده است و مولانا هم در مثنوی اتفاقا ذکر میکنه داستانی رو که در دفعه ششم ان شاءالله میرسیم و میخوانیم، و قصه میگوید از یه پادشاه عادلی که شراب میخورد و اونجا میگوید که این مال زمان عیسی بود که شراب حرام نبود، لذا برای اونها که هیچ مشکلی نبود. عارفان ما هم چنان که گفتم هم از سرچشمه قرآنی استفاده میکردن، هم از زندگی که اطراف اونها بود. گرچه که شراب حرام بود در جامعه مسلمان، ولی شرابخوار زیاد بود و شرابخوارگی رسم رایجی بود. حالا پنهان از دیگران هم می‌خوردند. به قول حافظ، دی حریفی گفت حافظ می‌خورد پنهان شراب، ای عزیز من گناهون به که پنهانی بود. خب پنهانی این گناه رو می‌کردند. و از اون طرف در میان مسلمانان، یعنی جوامع اسلامی، اقلیت‌ها هم بودن دیگه، یعنی زرتشتیان بودن، مسیحیان بودن، اینها آزاد بودن که شرابخوری کنن در خانه‌هاشون و یا میکده‌ها، میخانه‌هایی داشته باشن، و به همین سبب هم خیلی از مسلمانان فاسقی که می‌خواستن شرابخوری کنن نزد این اقلیت‌ها می‌رفتن و در اوجها نهانی شرابخواری میکردن که گرفتار محتسبان هم نشون. این حدیث هم چه خوش آمد که سحرگه میگفت بر در میکدهی با دفونه ترسایی، گر مسلمانی این است که حافظ دارد، وای اگر از پس امروز بابد فردایی. این که بر در میکدهی با دفونه ترسایی، یعنی همین میکده ها از آن ترسایان بود، یعنی مسیحیان. و حافظ میگوید که من از یک ترسایی در بردر میکده چنین شنیدم. و باز در جای دیگه هم میگوید که به هیچ زاهد ظاهر پرست نگذشتم که زیر خرقه نزنار داشت پنهانی، و همچنین کوزه و باده و غیره، که پنهانی زاهدان هم شراب میکشیدند و هم زنار عمل میکردند. خود حافظ هم در باز ابیات دیگرش اراوان دارد از این نکته ها که صراحی میکشن پنهان و مردم دفتر انگارند، عجب که از آتش این زرق در دفتر نمیگیرند. میگه من مخفیانه زیر جامعه خودم صراحی میکشم، یعنی کوزه شراب میبرم، مردم فکر میکنن دفتر است، و به احتمال قوی منظورش از دفتر قرآن است. و بعد میگوید که عجب که از آتش این زرق در دفتر نمیگیرد، نمیدونم که این فسق من و این ریاکاری و نفاق من چرا بدل به آتشی نمیشود و اون دفتر رو نمیسوزاند. در اینجا هم یک طنز بسیار لطیف و خشنی رو در این حال اینجا حافظ به کار برده، میگه یعنی دوست دارم که دفتر بسوزد، و حالا این دفتر علم اگر باشد یا حتی قرآن، که آتش زرق ما یعنی ریاکاری ما اقلا این خاصیت رو داشته باشد که دفتر علم رو از بین ببرد. باری این کار رو میکردن، لذا نماد می نماد بسیار آشکاری بود، بیشتر هم به مستی حاصل از او نظر داشتن که شبیه مستی تجربه ها بود. منتها خب مولانا نه، از این نماد خیلی استفاده نکرد، و البته خودش هم مطلقا اهل میگساری و شرابخواری نبود، برخلاف نوه خودش عارف چلبی که یک میخواره مست همیشگی بود، و برخلاف اونچه که مولانا خیلی از او تعریف کرد و خیلی او رو دوست می داشت، ولی بسیار شخص نااهلی از آب در آمد، مشک شراب می خورد، طوری که در احوال او نوشته اند، و بعدها هم هیچ جاه و تمکینی نزد عارفان و پیروان مولانا پیدا نکرد. امیدوارم این مقدار توضیح کافی باشه.
سلام آقای دکتر.
سلام خانم.
بسنه باشین. آقای دکتر یه سوالی دارم در مورد همین کاری که مولانا میکنه موقع توضیح دادن، که این علمایی که تجربه کردن این چیزها رو، و حتی من بعضی وقتا در مورد شما هم این حالت رو میبینم، یا خیلی های دیگه که گوش میدیم حرفاشون یا کتاباشون رو میخونیم، اینا یکی مثل مولانا که ابد و ازل و یکی میدونه، معاد الان در جریان، خدا همه جا هست، اینطور مولانا که آدم نمیتونه باور کنه، به این اعتقاد داره که مرده از خاک بلند میشه، دامنش میتکونه و بعد معاد میشه، ولی میاد موقعی که این صحبت ها رو میکنه یا توی اشعارش صحبت میکنه، ببین چقدر عامیانه راجب معاد صحبت میکنه، و من این زیگزاگ زدن بین اون عالم بالا و عالم ماها و عالم مردم عامه رو گاهی اوقات یه جوری میشه که کانفیوزینگ میشه برای مردمی که به این صحبت ها گوش میدن. دو تا دلیل من به ذهن خودم میرسه، یکی اینه که واقعا کلام محدودیت داره، اونی که همیشه هم میدونیم در مورد میخواد در مورد بیصورتی، در مورد جهان بالا صحبت کنه، خب بالاخره مجبور این چیزها رو بگه. یکی همی که خب ملاحظه مردم پای منبر و پای بحث کردنه، که حتی ملاحظه به شکلی که خب شما وقتی یک حرفی رو میزنید که با اگر انکار اون نرم باشه، من در مورد شما دیدم که چقدر حمله میکنن بهتون، چرا؟ چون یک حرفی زدید که یک مقداری با حرف بقیه فرق داره. شاید ملاحظه اون هم میکنه، و ملاحظه حتی فهم مردم، منظورم از ملاحظه یک چیز بزرگتر از فقط فهم مردم پای منبرشه. آیا دلیل دیگه ای داره که کسی مثل مولانا و کسان دیگه، حتی اینکلودینگ خود شما، این زیگزاگ رو میزنن که ما تا میایم مبحث رو بفهمیم مثل ماهی لغزنده یهو یک طرف دیگه میره، بعد دوباره تا به اونجا میرسی؟ میگم برای اون شنونده عامی که ما باشیم یک مقداری قضیه، دلم خواهد دلیل دیگری اگر هست اون هم بدونم، شاید موقع راحت تر بفهمیم موقع این تغییرات رو.
ولی کما بیش همین است که خودتون گفتید. منم اگه چیزی بگم همین شرح و بست همین نکته است. ببینید یه روایتی هست که خیلی روایت مهمی است به نظر من، میگوید که پیامبر اسلام تا آخر عمر در تقیه بود، یعنی حرفای دلشو نمیزد. این خیلی حرف مهمیه، یعنی حتی پیامبران هم احتیاط میکردن و همه چیز رو نمیگفتن و نباید هم بگن. تازه همه چیز رو هم وقتی که میگفتن خب به زبان عامیانه میگفتن برای مردم، و میگفتن نحن معاشر الانبیاء امرنا ان نکلم الناس علی قدر عقولهم. این هم از پیامبر منقول است که ایشون فرمودن که ما پیامبران مأموریم که با مردم به اندازه دانششون و خردشون سخن بگیم، چیزی نگیم که همین دانش و خرد کنونی رو هم از اونها بستاند یا به حیرت و حیرتی که به انکار منتهی می شود بیفکند. نکته همینه. ببینید مولانا همطور که می دانید بارها از تنگنای زبان نالیده، نیزه بازی اندر این گوهای تنگ، نیزه بازان را همی آرد به تنگ، بر کنار بامی ای مست مدام پست بنشین، یا فرودا و سلام، دم مزن گرچه فساحت دست داد، ختم کن و الله اعلم بررشاد. و این البته یک بار و دو بار و ده بار نیست و فراوان به خودش نهیب میزنه که به قول شما همین اومدیم لب بام دیگه یه قدم دیگه برداریم سقوط میکنیم. این سقوط البته معناش اینه که خود او سقوط میکنه، دیگران سقوط خواهند کرد. نکته ها چون تیغ پولاد است تیز، گر نداری تو سپر واپس گریز. پیش این الماس بی اسپر میا، که از بریدن تیغ را نبود حیالا. جرم من تیغ کردم در غلاف، تا که کژخوانی نخواند برخلاف. این یکی از ملاحظاتشه دیگه، تا که کژخوانی نخواند برخلاف. دوم این که ببینید عارفان اصولا مردم رو به محرم و نامحرم تقسیم میکردن. من نمیدونم مولانا به احتمال قوی با اون یاران موافق خودش وقتی مینشسته جوری دیگری حرف میزده و مکالمات و مفاهمات دیگری داشتن، اما خب او فقط در یه حلقه یاران محدود که نبود، می آمد و با خلق سخن می گفت، منبر می رفت، درس می گفت، همین مثنوی می سرود و غیره. در اینجاها خب ملاحظاتی داشت دیگه، ملاحظاتی داشت و یکیش این بود که دیگران نلغزند و یکیش این بود که اون یار که از او گشت سر دار بلند، جرمشان بود که اسرار هویدا می کرد. به قول حافظ حلاج بر سر دار این نکته خوش سراید، با از شافعی مپرسیدم سال این مسائل. این حرفا رو با فقیهان نگید، شافعی نماد فقیهان بود، برای اینکه سرتون بردار خواهد رفت. اینم یه ملاحظه دیگری بود، یعنی نه اینکه مردم میلغزیدن، گاهی عرصه رو بر خود اونها هم تنگ میکردن و نمیذاشتن حرفشون رو بزنن. ببینید این بزرگان در واقع اهل زمانه خودشون نبودند، در زمانه دیگری و زمان دیگری، یعنی یک فضای دیگری زندگی میکردن، اما فعلا آمده بودن در میان خلایق، مثل اینکه از یک کره دیگری آمده باشن. خودشون رو ملزم میدیدن که به زبان خلق سخن بگن، در این حال همه رو هم محروم نگذارن، در لابلای سخنشون هم حرفایی میزدن که به درد همون گروه محرم خواص میخورد و اونا البته اشارات رو میگیرن، اونها اشارات رو میگیرن. به قول حافظ گفت اون کس است اهل بشارت که اشارت داند. نکته ها هست بسی، محرم اسرار کجاست؟ این نکته ها برای محرم اسراره و اونها خودشون در میابن، این اون حرف رو بیرون میکشن. این همون تأویلی است که عارفان قائل بودن که در کتاب خدا هم میکردن و در اسرار در آثار مولانا و امثال او هم هست. میگوید که حلاج اشارتگو از خلق به دار آمد، از تندی اسرارم حلاج زند دارم. مولانا میگه حلاج رو به دار زدن مردم، اما من حرفایی میزنم گاهی که اگه حلاج بود حلاج منو به دار میزد. خب حالا اینا چیه؟ اینا رو خب از لابلای کلمات اینها باید فهمید. پارهش رو نهادند برای خواص، پاریش رو هم برای غیر خواص. لطائف هست، اشارات هست، بشارات هست و نکته های دیگری. و این بزرگان خودشون رو نه تنها مکلف نمی دیدن که همه اون اسرار رو بگن، بلکه مکلف می دیدن که پاره از اونها رو بپوشانن، تا نریزی قند را پیش مگس، تا نگویی سر سلطان را بکس. نمی گفتن سر سلطان رو، یا اگرم می گفتن اونجوری پوشیده می گفتن که فقط رازدان ها اونو در میافتند. راز جز با رازدان انباز نیست، راز اندر گوش منکر راز نیست. میگه راز رو رازدان ها میفهمن، یعنی میفهمن اینجا الان یه رازی فاش شد، ولی انسان های عادی از کنارش میگذرن، میگن اینم یه حرفی بود مثل بقیه حرف ها. کم و بیش همون نکته بود که شما گفتید، منم یه کمی شرح و بسط دادم به اضافه بعضی شواهد از ابیات حافظ و مولانا که قصه روشن بشود. بله اینها آدم رو تا لب آب میبرند و گاهی خودشون برمیگردن، میگه اگر میتونی توی آب بیفت و شنا کن، اگرم نبی با هم برگردیم، چون از این به بعد دیگه اون راه آسانی نیست که تا کنون پیموده ایم. تا به دریا سیر اسب و زین بود، بعد از آنت مرکب چوبین. بی جهت نبود که مولانا تخلص خموش رو انتخاب کرده بود. در پایان بسیار از غزلها شمس رو میاره، در پایان غزلهای دیگه خموش رو میاره. و این خاموش معنا داشت. در واقع مولانا بیش از اون که گفته خاموشی ورزیده، بیش از اون را که گفته نگفته. و بلبلانه نعرزن بر روی گل، تا کنی مشغولشان از بوی گل. میگه کار من این است که یه گلی در این عالم هست، من نعره میزنم که مردم به نعرهای من توجه کنند و از اون گل غافل بشن، چون دیدن اون گل و بوییدن اون گل در خور همگان نیست. در حقیقت با گفتنشون میخواهند بعضی از گفتنی ها رو پنهان کنند و در حجاب و پرده نگه دارند. و این شأن همه پیامبران بوده است. من در یکی از نوشته‌های خودم گفته بودم که عارفان و پیامبران هم بازیگر بودن هم تماشاگر. از طرفی نشسته بودن عالم رو، عالم پرراز رو تماشا می‌کردن. خیلی چیزایی رو می‌دونستن که ما نمی‌دونیم. از طرفی هم باید یه جوری رفتار می‌کردن که گویی اونا هم چیزی نمی‌دونن. این ترکیب تماشاگر و بازیگر، هم در این سو ناظر باشی هم در اونجا وارد بازی بشی، ترکیب نادری است. و این همون است که مولانا میگفت جمع صورت با چنین معنای ژرف، نیست ممکن جز سلطان شگرف. جمع صورت و معنا میکرد، یعنی هم بازیگری هم تماشاگری، هم معلمی هم عاشقی، هم رازدانی هم رازندانی. من در اون مقاله تحت عنوان روشنفکران رازدانان همین رو توضیح دادم که این رازدانی کار مشکلی است، هم برای خود شخص و هم برای دیگران، و از همه بالاتر اینکه باید چنان زندگی کنند که گویی رازی نمی‌دانند. درست مثل اینکه شما بدانید که طرف مقابل شما دشمن شماست، اما مجاز به فاش کردن این نباشید، با او چنان رفتار کنید و زندگی کنید که گویی دوست شماست، ذره ای از دل او خبر ندارید. و این اتفاقی بود که برای خیلی از این بزرگان افتاد و می افتد و باید پاره از نکات رو پوشیده بدارن. حالا ما تازه اینجا راجع به چیزای و رازهای عرفانی سخن میگیم. بو علی سینا راجع به کتاب خودش که اشارات است و 100% فلسفی است، از همون فلسفیاتی که مولانا اونها رو خیالات میخونن، یا مرحوم شیخ شهاب الدین سهروردی که خب فلسفه او حکمت آمیز است. اینا صریحا میگن این حرفا رو به نااهلان یاد ندید، برای اینکه نمیگیرن به تعبیر ساده ما، و بعد به جای اینکه سودی براشون داشته باشه زیان خواهد داشت، و چون آتشی در جامعه خودشون میافتد و جامعه دیگران رو هم می سوزانن. جناب ابن رشد که در اون کتاب فصل المقالش میگه اصلا کسی که رازها رو فاش میکنه او رو باید کشت، او رو باید از جامعه بیرون کرد، اونها احوال مردم رو مشوش میکنن. به هر حال وجوه مختلف داره دیگه، خودتون از این اجمال تفصیل رو به دست بیاورید. باقی این غزل را ای مطرب لطیف، زینسان همی شمار که زینسانم آرزوست.
سلام.
سلام جانم. بفرمایید.
خوب هستید دکتر؟
متشکرم. خیلی ممنون.
نام بعضی از نفرات رزق روح هم شده است. وقت هر دلتنگی سویشان دارم دست، جرأت هم میبخشد، روشن هم میدارد. مستری هم مزاحمتون شدم، واقعا روح ماش که دیگه تا صبح نمیخواد. یه شهر خیلی دور زنگ میزنم خدمتون از ایران. و خیلی خوشحالم. یه سوال داشتم خدمتون جناب دکتر. در بحث همین بی خودی و حضور، یه مقدارم کارتوله یه به قول معروف کتابایی نوشته، گویا که متاثرم از مولانا بوده. راجع به این بی خودی با اون بحث حضور، اینجا به قول معروف شما ارتباطی هست یا این حضور با اون بی خودی که فرمودید اول بحث فرق داره؟
نه ببینید، اولا اکرار طوله که بله 100% از مولانا بوده و در کلماتش از اشعار مولانا استفاده میکنه و خصوصا در کتاب مشهور اولیه خودش. ببینید این، چون نه اون حضوری که او داره میگه و اون غیر از این بی خودی است که ما الان داریم میگیم، ولی خب اون البته با حرفای دیگر مولانا شباهت داره. این بحثی که الان من عرض کردم که ما از خودمون غائبیم و به هر حال حتی وقتی هم که عمل میکنیم، حرف میزنیم، اینا خود ما میریزد در رفتار و گفتار ما غافلانه و غائبانه از خودمون، یه بحثه. اما اینکه او میگوید که ما در حال باید حاضر باشیم، اون در واقع ابن الوقت بودن عارفان است. اون یک مقوله دیگری است، منافاتی با این مقوله نداره، ولی اینا دو حرفن. اینکه صوفی ابن الوقت باشد ای رفیق، نیست فردا گفتن از شرط دریق، خیلی با اون مایندفولنس بوداییان و یوگی ها شباهت داره و با ابن الوقت بودن صوفیان. البته مولانا یه قدم بالاتر هم داره، میگه بعضی ها ابن الوقت نیستن، ابو الوقتن، فرزند وقت نیستن بلکه پدر وقتن. من این رو در بحث ابن الوقتی توضیح دادم در شرح دفتر اول مثنوی، اگر خواسته باشید میتونید به اونجا مراجعه کنید. از لطفتونم ممنونم، خوشحالم که وقتتون رو با ما گذاشتید و سلام به شما و به همه ایرانیان میرسانم. اسم ایران که میاد واقعا دل من پر میکشه و میگم چقدر شما خوشبختید که در وطن قرار دارید، گرچه که به یه اعتبار همه یه دنیا وطن بندگان خداوند است و ما هم در هر حال به تعبیر سعدی درویش هر کجا که در آیت سرای اوست. بالاخره اینجا و همه جا را هم خانه خودمون میدانیم و هممون مهمان خداوندیم، اما خب شما رو خدا اونجا مهمان کرده و خب خوش به حالتون، موفق باشید و منم سپاسگزارم از شما که آمدید و نام ایران آوردید و روح ما رو و شامه جان ما رو معطر کردید. ممنونم از شما.
آقای دکتر، قبل از نفر بعدی، دوستی در چت پرسیدن که دهر، شما در جلسه قبل فرمودید دهر با زمان فرق دارد، اگر ممکن است توضیحی بیشتری بده.
ببینید دهر البته یک معناش هم زمانه، منتها تو اصطلاحات فلسفی فیلسوفان ما و خصوصا جناب میرداماد استاد مرحوم ملا صدر شیرازی، ایشون قائل به سه مقام است: زمان و دهر و سرمد. و البته تفکیک اینا خیلی تفکیک مهمی هم هست و یکی از ابتکارات مرحوم ملا محمد باقر استرابادی ملقب به میرداماد است و ایشون معتقد است که زمان همین زمان فانی و گذرنده است که ما در جهان داریم، بعد یه زمانی هست گویی که این زمان در اون زمان قرار داره و بعد اون زمان که اسمش دهر میشه باز توی یه زمان دیگری قرار داره که اسمش سرمده. تحقیقات خیلی خوبی کرده، کسانی که میخوان به کتاب قبسات میرداماد مراجعه کنن این نکات اونجا توضیح میده. اما در قرآن کلمه دهر تقریبا به معنای زمان آمده، همین زمان متعارف دیوریشن. بعضی ها گفتن اصلا کلمه دیوره در فرانسه یا دیوریشن در انگلیسی و در لاتین همون کلمه دهره که احتمالا همان است. و در قرآن هست که کافران میگفتن که ما اعتقاد به خدا نداریم و ما یهلکنا الا دهر، همین زمانه است که ما رو می آورد و می برد و خدای ما زمان است. در عربی امروز کسانی سکولاریزم رو به دهرانیت ترجمه کردن. من بدون اینکه اون ترجمه رو خودم دیده باشم، نزد خودم این رو ترجمه رو صورت داده بودم، یعنی پیش خودم میگفتم که به جای علمانیت که عرب ها به جای سکولاریزم گذاشتن بهتر بود دهرانیت میگذاشتن. بعدن در نوشته بعضی از عرب ها یه جدید لبنانی بودند، دیدم که همین کلمه دهرانیت رو به کار بردن، چون سکولاریزم سکولوم یعنی زمان یعنی حال و واقعا با دهرانیت مساوات دارن، مطابقت دارن. باری این معنای دهر است و فراتر رفتن از دهر اون یک، یعنی از معنای متعارف دهر یک تحقیق فلسفی است که گویا برای اولین بار مرحوم میرداماد انجام داده. اما در نوشته های هانری برکسون فیلسوف فرانسوی هم کلمه دوره میاد، چون میدونید که برکسون هم تحقیقات خیلی مفصلی با درباره زمان داشته، زمان سابجکتیو، زمان ابجکتیو، که بسر همین هم اختلافاتی به آینشتاین داشته و گفتگوهایی داشتن که بخش جذابی از تاریخ علم رو هم در بر داره. خواستید میتونید اونجا هم مراجعه کنید، درک برکسون و درک آینشتاین از زمان رو ببینید. خلاصه زمان فیزیکی آینشتاینی یعنی ساعت، یعنی نزد فیزیکدان ها زمان یعنی ساعت، ولی میشه از ساعت فراتر رفت اونطوری که برکسون رفته و اونطوری که میرداماد رفته و این قصه عرض عریضی دارد و سر دراز دارد.
سلام آقای دکتر، خیلی ممنون از صحبتاتون. من سوالی که داشتم اینه که اینجایی که راجع به عدل شروع کرد صحبت کردم و مقایسه که انجام داد مولوی اینجا، به نظر میرسه که مثلا فرض کنین اگه فرض کسی نقص عضو داره، فرض کن مثلا تو این دنیا زود بمیره، بچه باشه بمیره، اینها هم ظاهرا تو اون دنیا قراره مثلا عدلی در موردش اجرا بشه. یه جاهایی شما صحبت در این مورد میکنین که اینها به هر حال فیض داشتن، به هر حال ربطی شاید نداشته باشه که بخواد عدلی در موردشون صورت بگیره. میخواستم ببینم آیا واقعا منظورش اونها را هم شامل میشه، و اگه جوابش این هست که نه اونا لزوما اینجوری نیستش که قراره اونا اون چیزی که ازشون گرفته شده بهش نرسن، و وقت اونایی هم که بر طبق عدل دیگه تعریف میشن، اونا هم در واقع خب یه جورایی علل و عواملی باعث شده که این اتفاقا براشون بیفته، پس اونا هم نباید شامل این عدل بشن. یعنی یه جوری احساس میکنم که آیا قراره این عدل در مورد همه چیزایی که ما از این دنیا نداشتیم و مثلا فرض کنیم بر اون اوریج نسبت به موجودات دیگه
انسان‌های
دیگه نداشتیم هم
راجع
به همون برقرار بشه یا نه.
مرسی. ببینید اینجا که دیدید مولانا، اینجا مولانا عدل رو به معنای این که چیزایی رو که ما استحقاق داریم به ما ندادن این چیزا نگرفته، فقط میگه که در خور هر چیزی اون نعمتی که باید داده بشه داده شود. یعنی مثلا اگر کسی کار بد کرده کیفر داده بشه، کار خوب کرده پاداش به او داده شود. و در این جهان هم تقریبا افراد رو و مخصوصا جانداران رو، البته بحث در سر غیر جانداران نیست، چنان آفریدند و چنان مجهز به اسباب و ابزارهای کردند که بتوانند رزق خودشون رو پیدا بکنند و اون چرا که در خور اونهاست بیابند، مگر اینکه کوتاهی کنن، کاهلی کنن و یا عواملی اونها رو باز داره. اما اینی که ما استحقاق داریم که به ما چیزهایی رو بدن، نه، مولانا قائل به این چیزها نیست و معتقد است که هر چیزی که خدا میده تفضل الهیست و احسان اوست و هیچ کسی از خدا طلبی نداره که بگه اگه اینو به من ندادی به من ظلم شده. نه، این مطابق مکتب اشعری و مکتب عرفانی مولانا این چنین است. حالا شما فکر کنید که یه بچه ناقص العضو به دنیا میاد، فکر کنید که یه انسانی به دنیا میاد ناقص العقل، آدمی که چندان هوشمند نیست، چندان بهره هوشی نداره، حالا این به ظلم شده از مولانا بپرسه؟ میگه نه ظلم نشد، این استحقاق اینم نداشت، میشد کمتر از اینم به او بدن و بنابراین طلبی از خدا نداره که اگر اینجا به من ندادی اونجا باید به من بدی. به علاوه ببینید اینکه خدا چجوری عدالت می‌ورزه بر ما آشکار، بر بنده شخصا آشکار نیست. و یک بچه ناقص العضو اصلا باید دید این حسن به مقام انسانیت رسیده، این روح انسانی داره نداره، اصلا اگه از این دنیا بره دیگه چیزی از او باقی میمونه، روحی، شخصی، شخصیتی باقی میمونه تا بگیم که در دنیای دیگر طلب کند و به طلب او رسیدگی کنن؟ اینا همش محل کلامه. یعنی خیلی اینجاها مجهولات وجود داره که دست کم برای بنده وجود داره و لذا فراتر از این نمیتوانم برم و چیزی بگویم. ما فقط اعتماد میکنیم به اینکه خداوند عادل است، تمام شد و رفت. اما اینکه این عدالت رو چگونه تحقق میبخشه و پیاده میکند به اصطلاح امروز، بر ما مجهول است.
آقای جون، قبل از سوال آخر دوستی در ادامه همون پرسش قبلی، دوستی دیگری پرسیدن که در واقع یک کامنتی رو مطرح کردن که زمان نسبت متغیر به متغیر است، ولی دهر نسبت ثابت به متغیر است و سرمد نسبت ثابت به ثابت است. از شما بپرسیم که این درسته یا نه؟
بله بله، این از هم تعبیرات میرداماده، من اونها رو نگفتم. بله، زمان متغیر متغیر است، دهر متغیر به ثابت است، سرمد ثابت به ثابت است. بله، این همون این تعبیرات میرداماده. ممنونم از دوستی که یادآوری کردند. بله.
سلام آقای دکتر،
سلام.
خسته نباشین. سوالی که من داشتم، در چند جلسات قبل شما یه موضوعی رو مطرح کردین، گفتین که داستانی هست که مولانا در زمانی اشعاری میگفتن خیلی گرم و داغ، و بعد اینها رو اطرافیان می نوشتن و بعد در آخر جلسه میگن همه رو برزین تو آتیش بسوزونین، از غیب آمد و به غیب هم باز میگرده. بعد این سوال اون موقع برای من به وجود اومد که خب به نظر میاد تمام اشعار و آثار مولانا خب باید الهامی بوده باشه، چرا خب اونها سوخته نشد؟ امروز خب توضیح و شرحی که دادین که برای خواص چیزهایی میگفته که با بقیه عوام فرق میکرده، جواب اون سوالم برطرف شد. ولی تو همون توضیحاتی که میدادین راجع به عارف چلبی گفتین، گفتین که از خواص و کسایی بوده نوه مولانا که خب بسیار بهش اعتقاد داشت و یعنی فکر میکرده، تعریف میکرده ازش، و بعد خب جور دیگری از آب در اومد. آیا اون رازهایی که در حلقه عارفان مطرح میشه، یعنی حلقه نزدیک مطرح میشه، بوده که فاش بشه به طور مثلا به دست کسانی که بعدها جور دیگه باشه فاش بشه و اون به هر رازی که نباید فاش میشده فاش بشه، یا همچین چیزهایی اتفاق نیفتاده؟ یا برام یه مقدار این چیز شد که، و همچنین مثلا عارف که به نظر میاد که باید بینشی در آینده داشته باشه، چطور متوجه نشده که مثلا این شخص چگونه خواهد بود در آینده؟ برام سوال مطرح شد.
بله، البته. حالا مولانا، اولا اون عارف چلبی نوه مولانا بچه بوده و اون اصلا در حلقه یاران و محارم مولانا نبوده، در بچگی او بود که مولانا از دنیا رفت، ولذا نمیتوان گفت که کسی در گوش او رازی خوانده است. دوم اینکه مولانا که خب نه، البته خیلی چیزها رو نمیدونست و آینده رو هم نمیتونست پیش بینی بکنه و گمان میکرد که این آقای عارف چلبی میتواند یک وارث خوبی برای او باشه، که خب متاسفانه نشد. از خاندان مولانا فقط پسر مولانا بود که اهلیتی یافت، بعدن دیگه ما کسی رو سراغ نداریم از نوادگان او که در درخشندگی و برجستگی ویژه‌ای داشته باشن. و در حدی که من اطلاع دارم نه، این چنین نبوده است که رازی در این حلقه ها رفته باشد و گفته شده باشد و بعد کسانی نامحرمی و نامردمی کرده باشند و فاش کرده باشند. اینطوری نیست. من میتونم حدس بزنم که شمس تبریز این سخنانی رو که گفته و از او منتشر شده 10 برابر اینها رو مخفیانه با مولانا در میان نهاده و همونها هم بوده که مولانا رو عوض کرده، ولی مولانا یا به ما نگفته و یا به یه زبانی گفته که فقط اهلش میفهمن، و به همین سبب نه، این در خور بالغان بود و نه در خور همه کس، و اونها بسیار محدود بودن. به همین سبب هم شمس راه نمیداد، اصلا نشسته بود در خانه مولانا و این یاران پیشینش که میمدن راشون نمیداد، یا برای اینکه اینا رو براند میگفت اینقدر پول باید بدین تا راتون بدن، و اینا همه تو مقالات شمس هم هست. و همین هم بود سر گلگی یاران و اصحاب مولانا، میگفتن این غریبه کیه که اینجا اومده و ما رو از دوست دیرینمون بریده و جدا کرده و همه کاره ما شده و امر و نهی میکند و خرد فرمایش میکند و امثال اینها. این چنین بوده، اینا ما اونجاها رو نمیدونیم چیه. بعدم نکته ای هم که من گفته بودم در بحثای دیگر، ما این رازها معناش این نیست که یه عباراتی است، یک گزاره هایی است که مثل احوال خصوصی کسی، مثلا اینکه شما شماره حساب کسی رو بدونید یا نمیدونم قصه های خانوادگی کسی رو بدین، اونجوری ها نیست این رازها، از یک نوع دیگری است. و بنابراین اینکه این راز رو که این گفته بعدن دیگری بیاد فاش کنه، اینجورا نیست فاش شدن این رازها. اونا اصلا از این جنس نباید اونها رو دانست. بعضیاش ممکنه در یه حدی نزول پیدا کنه و اینطوری بشه، و الا نه، اکثریتش از این قبیل نیست. یک یه بینش هاییست و رؤیت هاییست که برای بعضی ها پیدا میشه و او رو میگن رازی بر او کشف شده است. بله بسیار خوب، ظاهرن دیگه
البته وقت ما اوورتایم شده، یعنی ما الان دو ساعت
بله دیگه، بله دیگه فراتر رفتیم.
خیلی ممنون آقای دکتر از شما به خدای بزرگ میسپاریم و همچنین
ممنونم، من هم عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. متشکرم از حضورتون، رحمت و درود بر روح مولانای بزرگ میفرستیم که مایه اجتماع ما شده است و مدیر و برگزار کننده این بزم معنوی به حقیقت اوست و البته از گردانندگان هم نهایت سپاسگزاری رو دارم، از خداوند بزرگم همینطور که به هر حال این توفیق رو رفیق راه ما کرده است. تا دیدار مجدد، خدا نگهدار همگان.
خدا نگهدار.